سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب، بار دومی که من در این مکان و در چنین مناسبتی خدمت شما بزرگواران هستم، راجع به موضوعی که اعلام فرمودند، حالا یک ناهماهنگی هم به وجود آمده بود، از این جهت که من همین امروز در جریان موضوع بحث قرار گرفتم و فکر میکردم موضوع چیز دیگری است، منتها ایرادی نداره من صحبت میکنم. ببینید، تشیع نشان داده که تنها مذهبی است در روی کره زمین، تنها ایدئولوژی است، تنها سبک زندگی است، تنها فرهنگی است که هیچ تهدیدی نمیتونه اون رو از عرصه خارج بکنه. یعنی برای شیعه چیزی تحت عنوان تهدید وجود نداره. تهدید هست از این جهت که به عنوان بالاخره هر مقوله یه مرزهایی داره، هر چیزی اون مرزها رو بخواد بشکنه به عنوان یک تهدید و عامل بحران شناسایی میشه، منتها این ایدئولوژی این ویژگی رو داره که خیلی سریع میتونه خودش رو منطبق بکنه با شرایط و تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه. یعنی شما هیچ جای کره زمین همچین چیزی پیدا نمیکنید. هست مذاهب دیگر، ادیان، فرقه‌هایی که حالا یک به قولی رگه هایی از این ماجرا داره، اما به صورت تام و کامل فقط در تشیع شما گیر میاد. این هم نه از اون جهت که بنده شیعه هستم و شما شیعه هستید بگویم شما بشنوید من بگویم شما خوشتان بیاید، اینطور نیستش، نه خیر. یک حقیقته، شیعه تنها ایدئولوژی است که چه بکشد چه کشته شود فیروز است. شیعه تنها ایدئولوژی است که حتی میتواند با کتک خوردن هم فیروز شود. یعنی انقدر این جریان قابل تغییر و انقدر گسترده و عمیقه که هر چیزی رو میتونه در خودش هضم بکنه، هر چیزی رو تشیع میتونه در خودش هضم بکنه، حلش کنه و از اون فرصت به وجود بیاره، منتها به شرطی که ما خوب رجوع بکنیم به بنیانهای فکری و دینی این مذهب شریف. در این مذهب شما میتونید 70-80 نفر باشید در مقابل 30,000 نفر قرار بگیرید، به خاک و خون کشیده بشید، تکه تکه شوید، اما پیروز باشید. و کجا همچین چیزی گیر میاد؟ در این مذهب شما میتونید نه 70-80 نفر، میتوانید یک زن باشید، کتک بخورید، اما پیروز بشید. هیچ جای همچین چیزی گیر نمیاد. این قدرت بالا و عمق گسترده که میتونه هر چیزی رو در درون خودش هضم بکنه و اون رو استحاله بکنه و به اون چیزی که مد نظر خودش برگردونه، جای دیگه گیر نمیاد. این مذهب گرانسنگ بر سه ضلع یک مثلث استوار شده، سه قطره که من روی اونها امروز میخوام بحث بکنم. اول از همه قطره جوهر، دوم قطره خون، سوم قطره اشک. این مثلث تشیع رو تبدیل کرده به یک جبهه شکست ناپذیر و اگر جایی شکست خورده از یکی از این سه تا اصلش عدول کرده، کم گذاشته، جوهر، خون، اشک. شما برید بگردید کل کره زمین مال شما، برید ببینید کجای دنیا شما میتونید با گریه جهاد کنید. برید پیدا کنید. بسم الله. گیر نمیاری. شاید جهاد با خون پیدا بکنید، شاید جهاد علمی پیدا بکنید، تکی یا احیانا هر دو با هم، اما این ستا رو کنار هم دیگه نمیتونید پیدا بکنید. این بسیار بسیار اهمیت داره. از ابتدای شکلگیری تشیع بر طبل علم آموزی کوبیده و کماکان داره میکوبه. ما افتخار میکنیم که در مذهب ما وقتی صحبت از شهید اول، شهید ثانی و شهید ثالث میشه، صحبت از سه عالمه. خون دلهای خوردن، دود چراغای خوردن که این مذهب به من و شما انتقال بده بکنه. در برهه‌ای که در قرن اول هجری نقل حدیث از پیامبر ممنوعه، خیلی جالب، یعنی اصلا آمدانه دستهایی در کار است که سنت حقیقی پیامبر انتقال پیدا نکنه. حسبنا کتاب الله مبنا قرار بگیره. کتاب اللهی که قابلیت چی داره؟ تعبیل شدن داره. هر کسی هر جور دلش بخواد بدونه تفسیر به رأی میکنه. اینجا کلام پیامبر راهگشاست، علم درب حسب میشه. نقل حدیث از رسول الله ممنوع میشه. عرصه باز میشه برای امثال کعب الاحبارها، ابو هریره ها و حب ابن منبه ها، عبدالله ابن سلام ها، که اینا بیان تا دلشون میخواد اراجیبی رو به پیامبر نسبت بدن. و متاسفانه امروز بخشی از جامعه اسلامی هم اون روایات ها رو قبول داشته باشن. روایات هایی رو که اگر به خودشون بگین در مورد خود شما گفته شده، در مورد ناموس خود شما گفته شده، قطعا با شما برخورد خواهند کرد، اما متاسفانه به طرز عجیبی اون رو در مورد پیامبر میپذیرن. خیلی عجیبه. روایت هایی که در دوران بنی امیه با قدرت بیشتر ادامه پیدا میکنه جعلشون. تهمت ها، توهین هایی به رسول الله وارد میشه که اصلا باور نکردنیه. هیچ کس رو ذهنش هم نمیاد. من عذر میخوام از محضر شما، مجبورم مثال هایی رو بزنم که امروز در صحیح ترین کتاب هات مثلا، یعنی ما امروز در میان کتب برادران اهل سنت اون صحاح سته رو داریم دیگه. توی صحاح سته اون دوتای اول صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، دیگه همش صحیح، همه چیش درست. شما وقتی میگید صحیح بخاری دیگه نمیخواد رجالشو بگی، فقط بگو این تو صحیح بخاری آمده، آیا بخاری رو نقل کرده، مسلم ابن حجاج تو صحیح مسلمی نقل کرده، تمامه. چیزه عجیب غریب. بعضا میبینی وارد خصوصی ترین مسائل شخصی پیامبر و زندگی شخصی پیامبر، حتی عذر میخوام روابط جنسی پیامبر آمده تو احادیث شخص، که مثلا یکی از همسران پیامبر از ریز رابطه جنسی که با پیامبر داشته اومده نقل کرده. حالا همین آدم مادر خودش، همسر خودش، ناموس خودش بیا تو کوچه بازار جلو مردم از رابطه جنسی خودش بگه با این آقا، عالم و آدم آتیش میزنه، طلاق میده، اما برای پیامبر که باشه ایراد نداره. پیامبری که متاسفانه ایستاده ادرار رو میکنه، پیامبری که عذر میخوام قضای حاجتش رو عبدالله بن عمر از روی پشت بوم نگاه میکرده، پیامبری که همسرش رو روی دوشش میگذاشته تو کوچه میچرخونده، پیامبری که سرش رو باید میذاشته رو پای همسرش، اونم تو چه شرایطی که من نمیتونم بگم، اصلا اون کلی زحمت کشید، الان یک حس و حال مذهبی در شما به وجود اومده، اما همین الان جلو چشم حدیثش، همین هم تو لپتاپ هم جلو چشم، تمام این فیلم موهنی که علیه آقا رسول الله ساختن سکانس به سکانسش متاسفانه در منابع اسلامی غیر شیعی سند داشت. وقتی ما بحث میکردیم با این مسیحی ها که آقا چیه اینا دارید میگین؟ تهمتش به پیامبر مزده که ما کجاشو دروغ گفتیم؟ صحیح بخاری جلد فلان، صحیح مسلم فلان، سنن ابی داود، مسند احمد ابن حنبل، همینطور رسالت میخوند. موارد عجیب غریب و باور نکردنی، چیزهایی که بعداً دستمایه توهین‌های به پیامبر قرار گرفت، چیزایی که بعداً مبنای صدور فتاوایی شد که آبرو بر اسلام نگذاشت. همین جهاد نکاح حدیث اصلیش و اون شالوده‌ای که به عنوان مبنا اینا بهش رجوع کردن حدیثی است در صحیح بخاری. توی همچین شرایطی اهل بیت پس زده شدن، اهل بیت پس زده شدن، اینجور احادیث موج میزنه در جامعه اسلامی بر مبنای منافع شخصی خودشون، هر کی هرچی دلش میخواد داره میگه. طرف از عکا پیاز آورده بود در مکه، و عکا گفت عکه، از عکه آمده بود به مکه پیاز آورده بود، تو گرمای عربستان داشت پیازش خراب میشد، اومد متوسل شد به اباهوریره گفت یه فکر به حالم بکن، پیازم از دست رفت. گفت کاری نداره عزیزم بیا. رفت بالای وایستاد، بالای گاری بود، بالای چی بود، رفت وایستاد گفت آی مسلمانا، سمعت من حبیبی، شنیدم از حبیبم رسول الله، من اکل، هر کس بخوره، بسل اکفی مکه، بخوره پیاز اکه در مکه، وجب له جنه، بهشت بر او واجب میشه. تاریخ نقل میکنه که گاری پیاز فروشه هم بردن، پیاز تموم شده بود، گاری بوی پیاز اونجا رو میداد، پیاز اکه، گفتیم که خرجی نداره اسکنتشو بده. پیامبر فرمود حسن و حسین سید شباب اهل الجنه، حسن و حسین جوانان بزرگ، سید جوانان اهل بهشتن، آقای جوانان اهل بهشتن، اومدن نقل کردن فلانی و بهمانی شیخین اهل جنه، سید شیخین اهل جنه. معصوم فرمود امام معصوم فرمود بابا لااقل یه چیزی بگید با قرآن جور داره، مثلا ما تو بهشت پیر نداریم که شما دو نفر گفتید مثلا پیرایه، همینطور هر کسی شده بود نقل و نبات اینها، مثلا چیزی از اسلام نمونده بود. عزیز دارم تو اینجا یهویی یک جهاد عجیب غریب شما میبینید از امام صادق و امام باقر علیه السلام، تمام اینها را رد میکنن تا آنجا که حوزه علمیه شیعی امروز 70-80% حرفش این است، قال الباقر قال الصادق. این اون جهاد علمی و اون قطره جوهره. میفرمودن بنویسید، فقط بنویسید. امروز دار و ندار اون از اون صحابه ایست که نوشتن، با چه شرایط این کتاب ها رو به ما رساندن، مفضل ها، ابو بصیر ها، با چه شرایط. یک فرصت به وجود آمد باید یک جهاد علمی میشد و خرافات و مزخرفاتی که به اسلام چسبیده بود اینا باید تفکیک میشد، اینا جدا میشد تا برسه به دست من و شما. امروز من و شما بیاییم اینجا بشینیم و افتخار بکنیم که اسلام نابی رو در دست داریم. این جهاد علمی هاش عمر گذاشته شده. یکی مثل رحمت الله علیه علامه امینی، ایشون بلند میشد میرم همین پاکستان، میرم هندوستان و پاکستان، میرم شبه قاره، شنیدم آقا فلان کتاب اونجاست. نه اینترنتی بود، نه نرم افزار جامع الاحادیث بود، نه جامع الکبیر بود که تو اینترنت بشنم من اینجا رایبه همین جهر حدیث رو که بخوام اشیه حسانی میزنم یاد بالا. بلند میشد میرفت تو چه گرمای اونجا میمون، ساکن میشد، ماه رمضان اونجا بود، روزه میگرفت بر میگشت اومد اینجا که بعد القدیر جمع بکنه، جوهر جوهر کنار هم دیگه بذاره القدیر جمع بکنه. بعدش چی میشه؟ ازش میپرسن راستی شما تو شبه قاره بودی هوا گرم نبود؟ چه میشه فکر میکنه میگه آدم نیست، هوا چجوری بود؟ اصلا متوجه هوای گرم و شرجی و عجیب غریب اونجا نشده، چون یه هدف دیگه رفته. یه کسی مثل علامه طباطبایی تفسیر المیزانش که می نوشتیشون میگن اول می نوشت بعد نقطه هاشون می داشت
حجا
حروف رو می نوشت نقطه نمی داشت بعد نقطه هاشون می داشت بطور آقا چرا اینجوری رو آقا حساب کردم دیدم اینجوری وقت کمتری می گیره اینجوری وقت کمتری می گیره شیخ صدوق ها کلینی ها توسی ها اینها باید بیان بنویسن که برای من و تو بمونه امروز من و شما بیایم امروز اینجا بیایم بحث بکنیم بشینیم راحت لم بدیم بگیم آقا امام صادق اینطور فرمود امام باقر اینطور فرمود این احادیث رو چجوری با جان جون حفظ کردن این اون جهاد قطره جوهره که شیعه افتخار میکنه به این که استدلالهاش عالمانه متعصبانه نیست شیعه در دفاع از خودش بدون خوف از هیچ کسی همه رو دعوت میکنه به مناظره بیا آقا هر جا هستی دیگه مردید بید مناظره نامردید نمیتونید بید مناظره بعد از اینکه این شبکه های وهابی زده شد اینا شروع کردن کری خوندن و حل مبارز طلبیدن و خب متاسفانه شبکه های شیعی نمایی هم تأسیس شد که برعکس ادبیات علمی نداشتن ادبیاتشون توهین بود چیزی که شیعه از آن بریست امیر مؤمنان فرمودن در جنگ صفین به یارانشون انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین من علی کراهت دارم شما فوش میدید به اینا حقایقشون رو میگید حالا یکی میشه شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی هم میشه شیعه شیخ حسن الله یاری ببینید بر مبنای حب و بغض داد و بیداد میکنی یا برای اسلام برای خدا دوست داری و برای خدا دشمن میداری رسول الله فرمود به ولایت نمیرسد کسی که برای خدا دوست بدارد دوست ندارد برای خدا یعنی برای حب به دل خودش باشه برای نفس خودش باشه و عکسش برای دشمنی هم نکنه دلان که برای خدا خب یک جریان شده الان شبکه های منحرف افراطی متاسفانه زیاد هم هستن زده میشه که سراسر توهین هم تونی مثلا شبکه هایی هم بودن که حالا الزاما مطابق جمهوری اسلامی هم نیستن حالا برخی از مراجع فرندازی که مثل شبکه ولایت حالا من موثق به شما میگم بیش از 50% مخاطبین شبکه ولایت اهل سنت گوش میکنم همون شبی که بنده برنامه داشتم اونجا حداقل از 50 خانوار تماس گرفتن 50 خانوار تلفناشون میفتد خب این یک رویه است یه رویه هم که گفتیم رویه توهین و بیادبی بگه با فوش بده جگرم خنک شه اصلا شیعه صحبت این نیست شیعه مولاش علی ابن ابی طالب که میفرماد فل عین قضا و فل حلق شجا استخون تو گلوم بود خار تو چشمم بود 25 سال صبر کردم فقط به خاطر اسلام می دیدم که میراثم را به غارت می برند این صبر علی گونه رو بعضی ها ندارن این صبر میخواد برای اسلام برای اسلام بزنن تو گوشت سکوت کنی این هنر این طرفه میگه برای اسلام زدم تو گوش کسی حالا انشالله که برای اسلام بوده اما برای اسلام حاضری تو گوشی بخوری برای اسلام حاضری فوش بخوری امام مجتبی قربونش برم امام مظلوم ما ایشون نه تنها اونوریا بهش توهین میداد کردن و فوش میدادن که برخی از صحابه خودش که دیگه من اسم اینا رو نمیبرم کیه برخی از صحابه امام حسن میدیدنش بودن السلام علیک یا مذل المؤمنین سلام بر توی ذلیل کننده مؤمنان مطلش رو انداختن به امام معصوم از سر نادانی و نفهمی صبر چطور میشه کرد اینا میدیدن این کسایی رو که زده بودن میفهمی چی میگن جلو چششون میچرخیدن نمیگیری چی میگن مرحوم طبرسی در احتجاج اومده اون مناظره هایی که اهل بیت داشتن با مخالفین خودشون رو نقل کرده. در مورد امام حسن چی میفرمان؟ فرمان مغیره رو دید امام حسن فرمان تو همونی که یه بحث دیگه پیش من گفت ما فکر نکنی یادم رفته ها، تو همونی که هستی که مادر ما رو دلو چشمم زدی و ادمیته ها و به خون آلودی آن را جلو چششون میچرخیده، اویی که سیلی میزد زده به الله حاکم. او میومد مشاوره نظام میگرفت از امیرالمومنین. حالا علی ابن ابی طالب بگه به درک بذار خودتون مملکت درست کرد خودتون هم برید جمع بکنید حالا اسلام اینجا بشکنه. نه، صبر، صبر شاخصه یک شیعه است. اصلا در دوران انتظار شیعه حقیقی را میشناسی شما به حرکت علمی و تواصل بالحق که توصیه میکنه مردم رو به حق. حق چیست؟ علیان مع الحق و الحق مع علی. همه رو به ولایت علی دعوت میکنه، میشناسونه، تواصل و توصیه میکنه، میگه این راه درسته، میخوای بیا میخوای نه، خودت میدونی، به زورم نمیتونیم شما رو بیاریم، این حقیقت اینه. و تواصل به صبر. شیعه ای که صبر نداشته باشه، اصلا از این وادی گذر نکرده باشه، شیعه ای. اصلا قرآن میفرماد اینهایی که من تو قرآن دارم اسمشون رو میبرم که برخیشون به امامت رسیدن، لما صبرو، اصل بر این بود که اینا اهل صبر بودن، صبر بر مصیبت، صبر بر بلا. تا دلتون بخواد شیعه از این جهت الگو داره، چه مرد باشی چه زن باشی، چه کودک باشی چه بزرگسال باشی، الگو داره. اگر مردی که اول مظلوم علی ابن ابی طالب، اگر زن هستی ببینم مرداش هم به پای زینب کبری نمیرسن. ابن عباس نقل میکنه هر موقع میخواد حدیث بیاره از حضرت از زینب زهرای صغرا سلام الله علیها، میگه قالت عقیلتنا قالت سیدتنا، میگه عقیله ما فرمودند، سیده ما فرمودند، یعنی همچین کسی، همچین جبروتی که وقتی فریاد میزد گفتن علی زنده شده. صبر. اگر امروز شما میبینید که یک الگویی رو جمهوری اسلامی ارائه داد در باب جهاد، حالا اینو توضیح خواهم داد تو قطره خون، که مادران شهدایی تعریف میشن، خانواده های شهدایی تعریف میشن، 20 سال 30 سال چشم انتظار، من میشناسم، خودم میشناسم، با کسی هم کاری ندارم، مادر شهید میشناختم که ایشون در این 27 سالی که منتظر بود یک بار پاش از خونش بیرون نذاشت، یک بار. من این که مریض شده بود برش داشتن بردنش، میگفت من برم برمیگرده، من برم تلفن رو زنگ میزنه، من نباشم جواب نمیتونم بدم. عجب انتظاری، باور نکردنی، اصلا به مخیلمو نمیگنجه. چقدرم دق کردن و ندیدن، نه استخونای بچه هاشون برگشت، نه خبری آمد. میدونی یه شهید گرفتن خیلی ساده تره، این که خبره نیاد نفهمی چی به چیه کار سخته، کار خیلی سخت میکن. آقا خونه دلها خورده شد، دود چراغ ها خوردن، نوشتن که داشته باشیم. امروز من و شما در کمال امنیت و آرامش لم بدهیم بریم این علوم رو بیاموزیم، حالا یا در حوزه یا در دانشگاه یا هر جای دیگه. پا صدا و سیما آقا برنامه‌های مذهبی رو می‌ذارن به سمت خدا، این شبها کجا شبکه قرآن دعوت کنن یک فردی رو بیاد بشین برنامه بگیرن، اعتکاف یکی بیاد بشین، مثلا صحبت از اهل بیت باشه شما گوش کن. نوشته شد. قطعه دوم، یکی زل دوم مسلسه خونه. اصلا شیعه با خون زنده است. باکی از خون دادن ندارد، اما خونشو بی هوا نمیدن، الکی خون نمیدن. یک شیعه خود را نفله نمی کند، شیعه انتحار نمی کند، بی خود به خط نمیزند، اما اگر یک جا گیر بکنه که برای حفظ اسلام، برای حفظ شرفش، ناموسش، مملکتش، که همه اینها رو باز با مذهبش میسنجه، با دینش میسنجه، لازم باشه خون بده، خون میده، باکی نداره. این تو ذهن این بچه از کودکی با شیر مادر در ماهیچه ها و سلول سلول بدنش نفوذ کرده. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. توی این تفکر شما حتی قبل از آن که تعریفی از شخصیت خود داشته باشید می توانید خون بدهید. شش ماهی می تونه خون بدهید. آقا شما 12-13 سالته، 3-4 سالته می تونه خون بدهید. 12-13 سالته می تونه خون بدهید. تا 90 ساله برات تعریف میکنم. الگو داره بچه. یک مدرسه غیر انتفاعی بود، از کودکستان داشت تا پیش دانشگاهی. مدرسه ویژه‌ای بود در تهران، منو بردن برای بازدید از اونجا. گفتم به نظرتو بگو، می‌خوای کم می‌کنیم زیاد می‌کنیم بحثی داریم. من رفتم دیدم اینا تشخیص دادن که بعضی از کلاس‌ها رو ندارن، بعد خودشون بذارن. که تو سیستم تربیتی آموزش برای شما نیست، باید باشه. یک کلاسی داشتن، کلاس روایتگری بود. یک فرد میاد روایتگری میکرد و این بچه‌های کوچیک 5-6 ساله 6-7 ساله اینطور، حالا شاید هم مثلا حتی اون پیش دبستانشون بود، اینا باید میکشیدن اون روایتگری. من رو دیوار زده بودن. من از نقاشی‌ها میفهمیدم که اون کسی که قصه رو تعریف کرده چجوری تعریف کرده. خدا میدیدم چنان آتیش گرفته این نقاش 5 ساله ما که وقتی میخواد کربلا ترسیم بکنه، اون یزیدی‌ها رو که قرمز کشیده کوچولو کشیده، اینا که لباس سبز تنشونه تو این جبهه بزرگ کشیده. می دیدم که ظاهرا اون راوی براشون تعریف کرده تیر سه شعبه رو، اما براشون نگفته تیر سه شعبه یعنی چی. می دیدم بعضی از کمان‌ها 3 تا تیر همزمان گذاشته، یکی دیگه یه تیر کشیده سر این تیر 3 شاخه شده. برداشت‌های مختلف عجیب آتیش داده بود اینا رو. تو این فرهنگ اگر یک کسی بزرگ شد بالید، هیچ جوری نمیتونه موتور همچین کسی رو بیاری پایین. مرحمت بالازاده یک نوجوان 12 ساله اهل استان اردبیل. این همین که 12 سالش هست، حالا بچه سال هست، ریزه میزن بوده، یعنی زمان که 12 سالش بوده انگار میخورده 9 سالشه مثلا. مستندش تو اینترنت هست، میتونید دانلود کنید. تلویزیون نشون داد ساعت 1:30 نصف شب بود. معمولا اینجور چیزها رو اون موقع میذارن. بعد گفت برای چی میذارن اون موقع؟ گفت اون موقع یا شب زنده داران دارن نگاه میکنن، یا اونایی که شیشه کشیدن میدارن میتونن نگاه کنن. اونایی که شیشه کشیده با اون کاناله کار نداره. شب زنده دارم رفته معتکف شده یک جایی یا با تلویزیون کاری نداره. برای من فقط فکر کنم گذاشته بودن اون موقع مثل جغ بیدار بودن. بعد آره نشون داد که آقا زندگی نامه اینو تعریف میکردن، خیلی جالب بود. این میخواسته بره جبهه، قبولش نمیکنن، از پنجره آخر اتوبوس یواشکی میره تو، وسط رو میبیننش، از لای اساسا میکشنش بیرون، پرتش میکنن پایین، دوره برش میگردونن و این میره چاره ای نداره. یه روز غیبش میزنه و میبینن که بله فرداش برگشت دست خط رئیس جمهور وقته. اون دهش هست رئیس جمهور کی بود؟ آقا نمیشته مانع رفتن ایشان نشوی و اسم و امضا. آقا اینا رو چی جوری رفتی گرفتی؟ از کجا رفتی گرفتی؟ ایشان فهمیده بوده باید چی کار کنه. بلند میشه میره جلو دفتر ریاست جمهوری میشه، این بچه شما گریه کنن، گریه انقدر گریه میکنه، اینا آسی میشن محافظه اونجا، نگهبان اونجا، میگن آقا بذار ببینیم چی میگه. رئیس جمهور که داره میره میاد جلوشو میگیره، میگه بسم الله من جبهه راه نمیدم. میگه خب یه اصولی داره شما راه نمیدن، دلیل داره، شما هنوز سن و سالی نداری، بخواد بذار یک کم بگذره از این گونه صحبت ها. میگه این نداره، بنویس بسم الله من میرم. میگه چی بنویسم؟ میگه اینو بنویس تایید کن من میرم. بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. این جانم، این جانم. سید علی حسینی خامنه‌ای تایید می‌کنم. تأیید میکنم قاسم ابن حسن و عبدالله ابن حسن در کربلا حضور نداشتند. امضا کن من میرم. بنویس دیگه بنویس عبدالله نبود. اینا تو تاریخ دروغ نوشتن که عبدالله اومد بالا سر امام زمانش که دینش دفاع کنه. اول دستش قد شد و داستان ها. بنویس قاسم نبود که شمشیر به روی زمین کشیده میشد. بنویس آقا امضا کن میرم. که ایشون هم معبود نوشته بودن که مانع رفتنشون نشید. میره دوتا رو میکشه، یکم اسیر میگیره با همون سن و سالش. آقا این همین ماجرا رو جای دیگه، یعنی یاد گرفتن، یاد بلد هم روزه بزرگ شده. یکی از این عزیزان اصفهانی برای من تعریف میکرد تو راهیان نور، میگفت بابا این بچه هیچ کسو نداشت، هیچ کسو، مادرش ایشونو، ایشونم مادرشو، پدرش فوت شده به کلفتی هم بزرگش کرده، گیر که باید برم جبهه، آخرش مادرش اومده در خونه ما که بیا اینو ببر یه جا بندش کن، وگرنه خودش فرار میکنه میره، شناسنامه دستکاری میکنه فرار میکنه میره که اینو تا پیداش کنم. میگه ما اینو آوردیم جبهه، گذاشتیمش تو پشتیبانی، بشه شربت درست کنیم، چیزا طلبات و اینجور چیزا. میگه عملیات شد اونجا که داشته برای من تعریف میکرد، منطقه فتح المبین بود ایشون، آن محل منطقی که شهید آوینی بعدها به شهادت رسید. ما یه خورده اون محل شهادت مشهد شهید آوینی رو رد کردیم، اونجا که اون 120 شهید میرسه یه گودی هستش که چه داستان زیبایی داره اونجا خدا شاد. بعد اونجا رسید برای ما تعریف میکرد، قشنگ یادم دانشو تو سر کلش میزدن. ما با آقایی اومد گفتش که بسم الله هر کاری کردم فاز گفت ببین آره رو کاغذ بنویسم برمیگردم میرم. میگه هر وقت پوتین هم افتاد گریه کرد، میگفت منم احساسات برام غلبه نمیکرد، تو برو به کارت، هر چی گریه کنه فایده، من فرماندهتم اجازه نمیدم. میدونی طبق فرموده امام بدون اذن من اصلا تو به اینجا بری کشته بشی، اگه خطا کرده باشی حرف من رو رد کرده شده شهید نیست، برو به کارت. میگه گفت یه تیکه کاغذ سیمان یا سیگار تشکیک از بنده است یادم نیست. میگه داد به من گفت بنویس. گفتم هر چی تو بگی می‌نویسم. میمنجش من گفت شرط عقل نیست آدم ندونسته بگه، هر چی بگی من قبول میکنم. میگه گفت بنویس بسم الله الرحمن این را این جانب فلانی اسمو سردار، حالا الان سردار بازنشسته، بنویس قاسم ابن حسن در کربلا. من برمیگردم. میگه من پام سست شد، قلم کاغذ از دستم افتاد، یک کنار من بی‌اعتنا گذاشت رفت، همون عملیاتم شهید شد. توی همچین تفکری بچه کوچیک هم خودشو میتونه دریابه، پیرمرد 70-80-90 ساله هم میتونه خودشو پیدا بکنه. در این سناریو یک جوری نوشته شده که همه نقش دارن برای خون دادن برای خدا. اصلا او با خون بازی کرده و بزرگ شده. سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، با این کلمات عشق بازی کرده. بارها خودشو دیده وقتی داره تو ذهن خودش، در مخیله خودش، در تخیلات خودش، در وهمیات خودش دیده که تو خون خودش داره میغلیته. این آدم میخواد چی کار کنی؟ بدلی که میشه برای همچین کسی زد، میگه بیا اون قطره مهمه که قطره خونه، یا به چه سمت ببر؟ ببر به سمت غم زنی و این داستانا. من روک به شما بگم، ما سند محکم داریم که در برهایی از تاریخ سفارت انگلیس بین کسایی که میخواستن قمه زنی کنن برای ابا عبدالله با نیت خالص، نیت خوب، ما این هم میپذیرم، قمه که به سفارت انگلیس پخش میکرد، میگفت بذار بحث شیعه در مورد خون اینطور نمود پیدا بکنه، نه آنطور که آنطور دنیایی را شیفته خواهد کرد. الان هم که چینی ها برای در عراق قمه های یک بار مصرف تولید کردن، آره میزن و میندازن اون طرف قمه، میگه اینا بزنید این چه دستایی تو کاره شما، کار به جای رسیده، اوف بر ما، اوف بر ما که الان تو اینترنت شما بزنید فرض کنید مسیحی میخواد مسلمان بشه، حالا رو بحث جمعیتی بعد اینا صحبت خواهم کرد براتون، مسیحی میخواد مسلمان بشه، میفهمه مسلمان ها شیعه دارن سنی دارن، تو اینترنت اول میرسه مثلا سنی مسلم، مسلمان های سنی یا سنی مسلم، تو گوگل ایمیج رو بزنی پیمسی سنی مسلم، عکسایی که میاد عکسای نماز و جماعت و اینجور چیز هست. اکثرا اینه مسجد یه نماز همون تا میزنه شیعه مسلم فقط خونه خدا شاهد فقط خون طرف وحشت میکنه فهمین چی شد؟ اون قطره مقدس الهی رو که ما اون رو نسبتش میدیم به خود خدا سار الله میاد اینطور رو تاشو میرونه بدلشو زدن عزیزم بدلشو زدن وقتی دیدن جوانای ما از خون دادن باکی ندارن همین رابرت بایر بلند شد اومد این آقا در ایران رفت در خونه حسین فهمیده رو زد پیش برادرش مجید فهمید بعدها مستندش رو پخش کرد سریال 24 رو این غربی ها از رو زندگی این جاسوس CIA ساختن رابرت بایر اومد قشنگ خونه حسین فهمیده رو نشد میگه این بچه 13 ساله همون که ما رو بدبختمون کرد همین بود این بود که به همراهی حالا عبارت گسته بودم اسم امام میبره امام خمینی میبره میگه این دوتا بودن او فتوا داد اینم اجرا کرد بعد با هم بدبستون هم داشتن او هم برگشت گفت رهبر من اون طفل 13 سال است بدبستون داشتن با هم دیگه اومد سنت اینجا رو دقیق 1300 ساله فراموش شده اسلامی رو دوباره زنده کرد نمیگم 1400 ساله هم 1300 ساله توجیهه چون از حسین به بعد داره میگه میگه اینو مزنه باید چیکار کنیم بدلشو بزنیم بدل اسلامیشو زدن شدن این سلفی ها سریع بدلشو میزنن عزیزم سریع اونجا تو حوزه علمی هم سریع اومدن بدلشو زدن وقتی اینا تو کتاباشو میان تهمت های علمی عجیب غریب به شیعه میزنن شما انتظار دارید که مثلا طرف بیاد با خودش بگه که آقای من برم سمت شیعه یک سری تهمت هایی که اصلا من اگه بتونم چند تاشو پیدا کنم خدمت رو نشون بدم از کتاب های خودشون به سلامت نت بفهمم ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد 1 صفحه 23 میگه الراف ظلم يدخلوا في الاسلام رغبه ولا رغبه ولكن مقتا لاهل الاسلام رافضیا یعنی شیعیان وارد اسلام دین اسلام نشدند الا اینکه نه به خاطر رغبت به اسلام نشدن فقط از اول نفوذی بودن که اسلام بزنن جلد 1 صفحه 23 همین آدم تو صفحه 25ش میگه ولی یهود لا یرون علی نساء عده و کذالک رافضه رافضی ها یعنی شیعیان زنهاشون مثل زنهای یهودی عده نگه نمیدارن خوش مزخرفات و دروغ ولی یهود یستحلون اموال الناس کلهم و کذالک رافضه شیعیان مثل یهودی ها اموال کل مردم رو حلال میدونن مال خودشون میدونن یعنی حرمت نداره والا ما هر چی که دیدیم عکسشو دیدیم ما یعنی بدونه یک دونه بردارید بیارید بسم الله یا ابن تیمیه منهاج السنه النبوی جلد 1 صفحه 6 یا 6 تا 8 یا 86 من 86 اسپیس دادم بینش بین 86 فاصله حالا دقیق مطمئن نیستم چی بوده میگه که شیعیان جبرئیل رو دشمن خدا میدارن مثل یهودیان کدوم شیعیان چه حرف زده برعکس ما جبرئیل رو میگیم رفت زیر کتاب یمانی چرا؟ چون وحی رو میخواسته به علی بده رفته داده به پیامبر به خاطر همین بعدش هم که نماز میخونن آخرش میگن خان الامین خان الامین خان الامین یعنی جبرئیل خیانت کرد جبرئیل امین خیانت کرد جبرئیل امین خیانت کرد جبرئیل امین خیانت کرد وحی رو میخواست بده به علی داده به پیامبر دیگهش مزخرفات و دروغ این یعنی این از این چی میفهمی؟ میفهمی اون حرکت جوهری اون قطره جوهر کار خودشو کرده که این دشمن این سلفی و وهابی هیچ دستمایه‌ای نداره مجبور مزخرفات دارن در حالی که خدا شاهده عکس تک تک اینا ما تو کتابایی نداریم همین ابن تیمیه میگه پیامبر فرق جبرئیل و شیطون رو ندونست تو اون ماجرای تلک قرابین الاولا اومد اون ماجرا رو نقل کرد که بعدها شد سوژه کتاب نوشتن کی؟ سلمان رشدی که پیامبر شما آیات شیطانی دیگه فرق بین آیات الهی و شیطانی رو نمیفهمه یا در کتاب بخاری جلد 3 صفحه 1279 عکسشو دارن که چی؟ میگن چیزی نمانده بود که خلیفه دوم به پیامبری برسد. یا میگن در امت پیشین مردمانی بودند که فرشتگان بر آنان نازل شده و آنان سخن میگفتند. اگر بنا باشد در میان این امت یک نفر با چنین خصوصیات یافت شود، بی شک آن شخص خلیفه دوم است. اینا باز عکسش مثلا اینا خودشون دارن ما بگذاریم. کتاب مسلم جلد 4 صفحه 1864 میگه هر نظری که جناب عمر داشت قرآن هم بر همان مبنا نازل میشد. در موارد دیگر هستش که به خدا همینطور هست. حالا ما نمیخوام بگیم، یعنی خب یه بحث علمی باشه ما خیلی خیلی توپمون پره. خب یا میگه که آقا بارها شد که بین خلیفه دوم و حضرت رسول صلی الله اختلاف نظری پیش آمد، جبرئیل اومد نظر خلیفه دوم رو تایید کرد. خب اینا نقد شده، یعنی چیز عجیب. خود ابن تیمیه هم این ماجرا چیزو میگم آورده تو منهاج السنه جلد 1470 کش ماجرا چیزو آورده، این که پیامبر فرق شیطان و جبرئیل رو نمیفهمید، آیه ها رو هم گفت، بعدها خدا بودن آیه ها رو نقد کرد. پناه بر خدا. همین طبری هم توی تفسیر جامع خودش آورده این ماجرا رو. ابن تیمیه هم میگه طبری تو تفسیرش اصلا حدیث ضعیف استفاده نکرد، اینجوری اون قرض داده. یا مثلا ابراهیم سلیمان جبهان نویسنده مصری میگه که در مورد شیعه و تبدید الظلام میگه صفحه 222 میگه ان نکاح العم عندهم هو من البر بالوالدین وانه عندهم من اعظم الغربات. میگه ازدواج با مادر از نشانه های بر به والدین است در مذهب شیعه. پناه بر خدا. و یکی از بهترین وسیله ها برای تقرب به خداست. یا اینو نگاه کنید، دکتر عبدالله محمد غریب دانشمند مصری تو کتاب و جا دور المجوس صفحه 357 میگه که ان الثورة الخمینی مجوسی و لیست اسلامیه، اعجمی و لیست عربیه، کسروی و لیست محمدیه. میگن انقلاب امام خمینی که راه انداخت این مجوسی است، اسلامی نیست، عجمی است، عربی نیست، کسروی است و کسرایی است و محمدی نیست. نعلم میدانیم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام من اليهود، خطر حاکمان تهران از یهود برای مسلمانان بیشتره. ولا ننتظر خیر منهم، ما اصلا خیر از اونها انتظار نداریم و اینها دارن کمک میکنن به یهودیان در جنگ علیه مسلمانان. دقیقاً الان عکسشو داریم میبینیم، عربستان و سعودی و اسرائیل و قطر تو یه جبهن، حزب الله لبنان و ایران و شیعیان چی تو این ور جبهه علیه یهودن. یعنی هر آن چه این، یعنی عزیزم آن قطره جوهر کار خودشو کرده. اینا هیچ چیز علمی درست ثابت نداره. دکتر ناصر غفاری رساله دکترای می‌نویسه در مورد مذهب شیعه، اصول مذهب شیعه الامامیه جلد 3 صفحه 1392 که بعدها میشه درس دانشگاه مدینه، ماده درسی میشه. ببین چی میگه، میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات. میگه امام خمینی برداشته اسم خودش رو تو اذان نماز وارد کرده. و قدم اسمه حتی علی اسم النبی، و حتی توی اذانم اسمش رو قبل از اسم پیغمبر میگه باید بگید، یعنی قبل اشهد ان محمد رسول الله قبلش باید اسم پیغمبر رو. فاذان الصلوات فی ایران، پس اذان نمازها تو ایران اینجوریه بعد اسلام خمینی، اینجوریه الله اکبر الله اکبر. خمینی رهبر یعنی هو القائد، معنیش هم کرده. خب ثم اشهد ان، بعد میگه بعدش اون. خب اینا رو دیگه ببین چه دست عزیزم دیدی، یعنی هر خوب دقت کنید، من باید این جریان شناسی انحرافی اینا رو هم بهتون بگم. اینا که اومدن تهمت علمی زدن، از یک طرف جریانهای ضد علمی شیعه رو تحریک کردن، مثل صوفی گرایان رو که میگفتن آقا دل کنید این درس و بحث و حوزه ها و اینا بی خوده، تو فقط عبادت کن و به خدا برس و اصلا بعدها که شریعت هم زدن کنار و فقط بحث باشن رو طریقت تا دلتون بخواد از اینا حمایت شد. الان جریانات در کشور ما هستن، آقا صاحب کرسی هم این مرور میرن سخنرانی میکنن، تلویزیون اینا رو راه دادن، میگن استفاده از کفش یخ شکن که تو سرما تو پات کنی سر بخوری حرام است. چرا؟ چون ذات کفش، ذات یخ سراندن است. شما دارید خلقت خدا رو این ور اون ور میکنید، بعد همین مردشور تا دلتون بخواد سوار هواپیما میشه، یکی هم نیست بهش بگه آه فلان فلان شده. ذات انسان راه رفتن است. اگر قرار بود به پرد دو بال خدا میداد بال میزد میرم. تو چرا اینجای اینا رو دارن؟ در یک مورد 3-4 تا دانشجو شریف به من رجوع کردن، رفتن پس صحبت های بعضی از اینها نشستن، میگه آقا ما اصلا داریم اشتباه میکنیم این درس های رو میخونیم. میگم آقا این مزخرفات چیه؟ تو مغز مهندسی این مملکتی، تو باید بیایی بریم مملکت موشک بسازی، تو باید بیایی ماهواره بسازی، تو باید بیایی ما رو توی اون کالاهای الکترونیکی تحریم هستیم، تو باید بچه برق و الکترونیک اونجور چیزان بودن، تو باید بیایی کمکمون بکنی. اینا از دست روحانی بر نمیاد، از دست معنی بر نمیاد. ما لازم داریم که همین تحریم ها دیدیم. یعنی چه آقا؟ جامعه شیعه هواپیما هم میخواد، موشک هم میخواد. اینا خطره. اومدن ببین پس مقابل اون جوهر، این جریانات باطل برای خون، یک جریان باطل خارجی ساختن، سلفیگری و وهابیت و طالبانیت علی خصوص طالبانیت که امروز چه فجایعی به بار آورده. این طرف اومدن در مقابل خون، خون شیعی رو بر همتی که شیعه در خون دادن داره رو تقلیل دادن تا یک کسی مثلا توی صبح عاشورا تو کربلا بزنه تو کلش بزنه، و هر کسی هم این صحنه رو میبینه زده میشه. تمام اون مسیحیایی که میخوان مسلمان بشوند و به خاطر دیدن این صحنه ها نمیروند و شیعه نمیشوند، به گردن این آقایان است. بهتون بگم خدا شاهده یکی از اینها چنان لفظ بدی برای ما استفاده کرد، مثلا ناراحت شدم. کلی من با این صحبت کرده بودم، برای من ایمیل فرستاد، گفت اینه شما یک چماش وحوشید، لفظ وحشی وایلد استفاده کرد. گفت ببین چیه، لینک گوگل ایمیج گذاشته بود با کلمه شیعه هستم. گفت شما این چه انتظاری داره خودت بذار جون غربیه داره بدبخت میخواد تر میدونی معنیش چیه؟ وای بر من و شما، وای بر من و شما. تا 10 تا 15 سال آینده تمام نظرسنجی ها میگوید جمعیت اول در دنیا در اروپا مسلمان هست. حالا این مسلمانه تعصب نداره، اگه تحقیق بکنه به احتمال بسیار زیاد چی میشه؟ شیعه میشه. تعصب نداره، بی تعصب داره نگاه میکنه. اولا هیچ کار درست حسابی برای ارائه تشیع به زبان فرانسه انگلیسی ما اینجور چیزا بگید نشده. این یک. دو، تا میاد برخورد میکنه با این تصاویر اینجور چیزا، میگه نه میرم اون طرف. اگر این شیعه میشد میدونی چی میشد؟ اون موقع آقای رئیس جمهور فرانسه بعد میومد ایران، عرض ادب خدمت مراجع که آقا من میخوام تو انتخابات شرکت کنم، میشه از شما خواهش بکنم به شیعیان فرانسه بگید به من رأی بدن؟ اون موقع ما هم حرف داشتیم، ما هم بحث داشتیم، ما هم وزیر میخواستیم تو کابینه، ما هم بحث حجاب رو میخواستیم درست بشه تو فرانسه، که الان عکس همین اتفاقا رو دارن رقم میزنن تو کشور خودمون. العاقل و یکفیه الاشاره. مورد سوم که خیلی هم مهمه، من خیلی براش وزن قائلم. چرا؟ چون هیچ کی دیگه جز شیعه نداره. چی آقا؟ عشق. کجای دنیا هست؟ هیچ جگیره. خیلی زیباست. اگر علم برای من شما شعور میاره، این عشق برای من تو شور میاره. با اون هدف اصلی شعارمون که داریم، این ستا کنار هم دیگه قرار میگیره، چقدر زیبا میشه. اصلا بکائین و گریه کنندگان و کسانی که صاحب عشق بودن، صاحب مقام گریستن بودن، این مقامه. امام صادق میفرماد، میگه اینا 5 نفر بودند. اولینشون حضرت آدم بود. معصوم میفرماد به قدری از فراق بهشت گریه کرد که اثر اش در گونه های صورت مبارکش باقی ماند. میسوزونه دیگه عشق صورتو، چون شوره میسوزونه، یه قشنگ رده عشقا روی صورتش بود. حالا براتون بخونم که خیلی جالبه دیگه، حضرت آدم هرچی گریه میکرد فایده هم نداشت، گریه برکت خاص باید باشه. که در دارالمنصور جلال الدین سیوطی سنی، کنز العمال متقی هندی سنی، مستدرک حاکم نیشابوری سنی این آمده: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آیه قرآن که چند تا کلمه رو تا یاد گرفت از جبرئیل اونا رو گفت، خدا بخشیدش. اینه سند اهل سنتش هم آوردم به هارول انوار و گنه جلد 44 صفحه 245 خودمونم داریم که: یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. که اصلا حسین که با گریه یکی شد، گره آدم باز شد. جز خصایص حضرت ابا عبدالله، حرارتون فی قلوب، هیچکی نداره دیگه. چطور امیرالمومنین جز خصایص علی ابن ابی طالب علیه السلامه؟ میگه که هیچ کس لقب امیرالمومنین بر خودش نمیتونه بذاره جز علی، ولو امام زمان باشه. پس از تشکیل حکومت لقب امیرالمومنین استفاده نمیشه. امام صادق فرمود فقط برای پدرمون علی بود. اشکم مال امام حسین، مال امام حسین، عشق برای حسین. اینا رو منابع اهل سنتش گفتن. من شیعیشو براتون بخونم، چون برای ما شیعیش مهمتره از منابع اهل سنت، میگم که برای عموم مسلمان قابل استفاده میشه. هنگامی که جبرئیل کلماتی را به حضرت آدم برای توبه تعلیم میداد و او خدا را به پنج تن مقدس میخوان، وقتی که به نام حسین رسید قلبش شکست و اشکش جاری شد. به جبرئیل گفت: نمیدانم چرا وقتی که نام پنجمی را میبرم قلبم میشکند و اشکم جاری میشود. جبرئیل گفت: بر او مصیبتی خواهد گذشت که همه مصایب در برابر آن کوچک خواهد بود. او تشنکام غریبانه تنها و بدون یار و یاور به شهادت خواهد رسید. جبرئیل برخی دیگر از مصائب آن حضرت به خاندانش را برای آدم علیه السلام بیان کرد، تا آنجا که هر دو تن همچون مادر فرزند مرده‌ای بر حسین گریستند. اشک. عزیز دل من، وقتی بنی اسرائیل پیامبر کشتند، خدا میگه وقتی عهد شکستن قصدی القلب میشه. کسی میثاق با خدا ببنده بشکنه قصدی القلب میشه. آیه قرآنه: فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. میگه کسی عهدشو با خدا بشکنه ما لعنتش میکنیم. کسی که خدا لعنتش بکنه چی میشه؟ سنگدل میشه، قصدی القلب میشه. چون قصدی القلب شدن پیامبر کشتن. حالا امت اسلامی تو سال 61 هجری 50 سال بعد از پیامبر کارشون به کجا رسیده که فرزند پیامبر رو میکشن؟ اینجا چی شده؟ اینا قصدی القلب شدن. اینجا معجزه مذهب شیعه رو میشه. امام بعدی اصلا نمیتواند مردم را تربیت کند به سمت امامت. اول باید اینها دلاشون آروم بشه. فلذا رسالت امام چهارم ما رسالت عشق است. خیلی عجیبه ها. امام باقر میفرماد: پدرم غذایی نخورد و آبی ننوشید الا اینکه با عشق چشمانش آرایید. خیلی حرف امام معصوم مبالغه نمی کنه. میفرماد هر بار آب آوردن و غذا خواست بخوره عشق چشش قاطی شد. یعنی چه؟ یعنی این چش تر نشد، گریسته اومده، چکیده بر اون چیز قاطی شد. این امام سنت عشق رو زنده میکنه. چیکار میکنه؟ اصلا حیات میبخشه بهش. قیام امام چهارم ما، امام باقر، امام صادق عرض کردن قیام علمی بود. قیام امام چهارم ما روز سوم این مثلثه چیه؟ عشق. گریه کنید و مناجات بخونید، از خدا طلب استغفار بکنید. جالبه نه؟ اصلا تا دل نرم نشه حقیقت و نور حقیقت بر دل انسان نمیباره و نمیتابه. اصلا عشق اجازه بخواد هر نخاله که نمیتونه گریه کنه، که اونم گریه بزنن تو گوشه شده شد گریهش بگیر از درد. گریه بر اهل بیت و هر نخاله نمیدن که. گریه مقامه. بهتونم میگم از کی باید بگیرید؟ از کی؟ خودتون بگیرید. و حضرت زهرا سلام الله علیها. گریه بر ابا عبدالله، گریه بر اصلا مصائب اهل بیت، کلیدش دست از زهرا سلام الله علیها. گریه تو نعمت تو همون جلسه سریع متوسل میشه و از ذراتشون اجازه بخواد بگید من میخوام اشک بریزم تو مصیبت فرزندت، معجزه میکنه آقا، معجزه میکنه. بعد موقع هم اشک یک بحث فیزیکی هم بالاخره داره دیگه، این آب باید از چشم جاری بشه. خب این هم داستانی داره. بعضی موقع هست میبینه آدم مشکل مریضی جسمی پیدا میکنه، بعضی میبینی گریهشون نمیاد اما دلشون عجیب میشکنه، اون مد نظره، اونم یه جور اشکه. دل مهمه بشکنه. وقتی دل میشکنه یعنی دیگه من قسی القلب نیستم، شکست، خدای شکستم. دومین فرد یعقوب بود از بکائین. اولی حضرت آدم امام صادق اینو داره میفهمه، میفهمه دومی یعقوب بود. به قدری از فراق یوسف گریه کرد که بینایی چشمش از دست داد. چرا؟ چون نه فرزندش، اشتباه نکنید، وقتی اون خواب و حضرت یوسف براش تعریف کرد این رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین، که من تو خواب دیدم که چی؟ خورشید و ماه و 11 تا ستاره بر من سجده میکنن، فهمید که خورشید خودشه، ماه همسرشه و اون 11 تا هم پسراشن. یعنی چی؟ فهمید که یوسف بر خودش هم ولایت دارد. اینو متوجه شد. او در دوری ولی الله اینطور عشق میریزه. تا موقعی هم که اون پیراهن یوسف رو نیاوردن به چشاش نکشید، قابل توجه این وهابیا، تا پیراهن به چشش نکشید چشاش خود و بیست عینا، قرآن میگه چشاش سفید شد انقدر عشق ریخت. در دوری ولی الله پیامبر میفهمه ولی الله چه مقامی است، ما نمیفهمیم. که اگر میفهمیدیم چه کسی رو نداریم میمردیم، خدا شاهده میمرد. اگه درد می علی ابن مهزیار بعد اون سه روزی که رفت تو خیمه دیگه زنده نموند، دیگه مرد. علی ابن مهزیار دق کرد، نقل شده که حضرت یکی از افرادی که تشرف داشته میگه که سوال و جواب پیش میاد بین او و حضرت آقا صاحب زمان، میگه که اگه یه روز ما رو نبینی چی میشی؟ شاید فکر میکنه، میگه خب آقا میمیره، واضحه. میفهمم برای همینه هر روز به سر میزنه. ظاهرا سید ابن طاووس به خاطر همینه، یا مقدس اردبیل سید ابن طاووس، یه به خاطر همینه هر روز به سر میزنه. میدونی میمیری، میدونی میمیری. یعقوب چشاش از دست داد، اینقدر عشق ریخت. حالا میام به ما میگم برای چی برای امام حسین گریه میکنی، برای چی برای آقا صابر در دوری امام زمانت مینالی؟ نمیفهمی. نفر چهارم که خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. سوم بله خود یوسفه، حالا نفر چهارم هم تکان دهنده است، که در فراق پدر عشق میریخت. او در فراق پدر عشق میریخت. بالاخره عشق دو طرف است دیگه ها. این واسه او عشق میریزه، او هم برای این عشق میریزه. میشه اون آقا هم برای ما عشق بریزه؟ بله. اما متاسفانه برای گناه های ما داره عشق بریزه که خدا ببخشش. نمیفهمید اینو منباب خدای یه وقت نقض میعاد و نقض عهد نگذاری ها که دلش سنگ بشه. این نفهمید پرونده ها که میبرن میفرماد خدا به مهدی ببخشش، اینو واسطه میشه، او هم عشق بریزه. یک ارتباطی دادم. چهارمی خیلی عجیبه. حضرت آدم میگن، بعضی میگن 40 سال تا 300 سال میگن عشق. اسمش ثبت شد تو بکائین. حضرت یعقوب 40 سال تا 80 سال میگن عشق. اسمش ثبت شد تو بکائین. جالب، نفر چهارم کسی است که فقط 70 روز عشق ریخته است اما نامش ثبت شده است. ببینید چه جور گریه کرده. گفتی چی شد؟ اینقدر این گریه کیفیت داشته که در این کمیت اونها تو اون معدلی که گرفته شده ثبت شده. 70-75 روز بیشتر عشق نریخت اما عشق میریخت. همه گفتن یا شب گریه کن یا روز، یا زهرا سر قبر عمویم رفتم از دل عقده با کردم. مثلا یه جوری شده بود اومده بودم به امیرالمومنین گفتم بابا بگو یا شب گریه کنه یا روز، ما نمیتونیم اصلا بگیریم بخوابیم. این چه داستانی درست کرده؟ این چطور میشه؟ بیت الاحزان و داستانهای و مادری کرده برامون خدا شاهده. و برامون این میخوام بگم عزیزان، اونی که شنیدید آدم و یعقوب و یوسف میاد این طرف، ماجرا اصلا عوض میشه، ماجرا عوض میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها. مورد پنجم، علی ابن حسین که میگن 20 تا 40 سال بر پدر بزرگوارش عشق میریخت. حالا سن رو حساب کنید دیگه، 20 سال عشق که عرض کردم، امام باقر فرمود هیچگاه تعامی جلوی در مقابل پدرم قرار داده نشد و آبی ننوشی جز آن که به عشق چشمانش آلایی. غلامو امام میگه که من به حضرت عرضه داشتم یا ابن رسول الله، من میترسم که تو خود را از گریه هلاک نمایی. بابا دیگه میمیری دیگه، دارید جانت را دست میدی، بس انقدر گریه کردن. این سنتش یه اصلا اینا با گریه مشکل دارن، گریه رو نمیفهمن. این آقا این راز ماست، این سر ماست، عشق ریختن بر اهل بیت. امام در جواب فرمود جز این نیست که من غم و اندوه خود را شکایت می کنم. من چیزهایی از خدا می دانم که شما نمی دانید. من هیچگاه بیاد قتلگاه فرزندان فاطمه نمی افتم مگر اینکه گریه راه گلویم را مسدود می نماید. امام معصوم داره می فهمد. در روایت دیگه آمده امام سجاد به غلام خودش فرمود یعقوب پیامبر بود، پسر پیامبر بود، خداوند 12 پسر به او عطا فرموده بود، یکی از آنها از پیش چشمش پنهان بود، آنقدر گریه کرد که چشمش نابینا و کمرش خمید و مویش سفید. و حال آنکه پسرش زنده بود چگونه گریه نکنم، حال آنکه من پدر و برادرم و 17 نفر از خیشانم را دیدم که کشته بر روی خاک افتاده بودند، چگونه گریم کم شود و حزنم برطرف گردد. اینا آمده. و آخرین فرد که نقل میشه، برخی میارن و میگن آقا صاحب زمان خیلی عشق بود. آقا امام معصوم قلوه نمی کنه، میفرماد هر صبح و شام من دارم عشق بریزم. بدل از دموع دما. ببین نمیفرماد انقدر عشق میریزم که تا عشقم تموم بشه خون گریه کنم، نخیر. میفرماد از اول من عوض عشق دارم همینطور خون گریه میکنم. میخوندید ناحیه مقدسه رو دیگه؟ اصلا وقتی نقل میکنه، ببین عزیز دل من، منو تو نمیفهمیم. آقا امام صادق فرمود ما پرده میندازیم رو دل این شیعیانمون زنده بمونن. دیدی کربلا رفتی حرم حضرت عباس راحت‌تر گریه میکنه حرم امام حسین، چون سری میره اونجا پرده رو میندازن رو دل، دوستت دارن، نمیخوان مثل علی ابن محضر از دست بری، خب میخوان زنده بمونی، سخته. حالا شما آیا چیزی از چشم ولی معصوم پوشیده است؟ میبینه امام زمان. اگر امام حسین یک عاشورا بر او گذشت، بارها عرض کردن تو سخنرانی ها، اینکه آقا صاحب از زمان هر سال داره او رو میبینه، هر سال عاشورا برش تکرار میشه و میبینه، میگه آخ السلام علی الشیب الخزیم و السلام علی الخد تریب. اصلا خد تریب رو میبینه آقا، میفرماد متوجه چی میگم؟ سلام علی البدن السلیم، بدنی که لباس ماجرا داره. همین کتاب نبوید حیلده، این یهودی ها رو ما داشت ترجمه میکردیم، این دوستان تونستن یک بند جدید اینا ترجمه کنن، چند روزش آوردن دفترمون، خیلی عجیب بود. من واقعا بعدی که ایشون رفت خیلی گریستم، خیلی گریستم. عبارت این بود، اون واژه عبری میدین، کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده و پیشگویی که یکی از پیامبران بنی اسرائیل به اسم نعمان بن بنهاس انجام داده، تو اونجا نوشته بود که استخوان‌هایی که در زیر سم اسب‌ها خرد خواهد شد. یعنی اینا داشتن، بابا این بود پیامبرا عشق می‌ریختن، روزش بوده، می‌خوند و عشق می‌کرد و گریه می‌کرد. این اون داستان ما، اینا متوجه و عزاداری های مختلفی که همه بر ابا عبدالله کردن. بله گریه مال حسین است، یا لا یوم کیامه که ابا عبدالله، در اون شکی وجود نداره. هیچی موارد متعدد از عزاداری پیامبر، امیرالمومنین، امام زمان، امام باقر، امام صادق مفصل نقل شده و مواردی از اینها، زنان پیامبر از زنان پیامبر که از منابع اهل سنت تو سیره ابن هشام جلد 6 صفحه 75 میگه که عایشه میگوید زمانی که پیامبر خدا از دنیا رفت من به همراه بقیه زنان پیامبر سینه میزدیم و به صورت هم میزدیم. ها چطور اینجا گریه اجازه داره؟ این طرف گریه اجازه نداره، اینا که میگن اجازه نداره. در تشییع جنازه عبدالمومن میگه شرکت کردیم میگه در اونجا ذهبی میگه سیر اعلام النبلاء جلد 15 میگه گریه و اینجور چیزا بود. یا جوینی میگه، امام جوینی نو میگه از دنیا رفت، سیر اعلام النبلاء ذهبی میگه که آی مردم انقدر اومدن اشک ریختن خودشون رو زدن و فلان اینجور چیزا. همین ابن تیمیه وقتی میمیره غسل که میدادن این تو زندان بود دیگه، شیپیش گذاشت بدنش، شیپیشا آب غسل اینو برمیشتن میخوردن. و همینه که میگن تبرک جستن حرام، شرک فلانه، همینا. بعد اینجا ما بر حسین اشک نریزیم، یعنی میخوام بگم هست تو کتاباشون، منتها نمیخوام زیاد از اون طرف بگم. حالا اینا نگاه کنید، در موجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 124 نقل شده که با روم میجنگیدیم. مسلمان ها میگن وقتی دیگه جنگون با رومیا شروع شد، پس به یکی از کلیساهای ایشان وارد شدیم، پس در آن سنگی بود که روی آن نوشته شده بود. یکی از کلیساها، یعنی اصلا هنوز اسلام اونجا نرفته. آیا امتی که حسین را میکشند شفاعت جد او را در روز قیامت امید دارند؟ یعنی از قبل اینا داده شده بوده. آقا عزیز دل من، من جای دیگر هم باز برای شما براتون نقل بکنم از زنان پیامبر که اینا خیلی، نه ام سلمه نقل شده، براتون بخونم. یه ام سلمه من خبر داد که رسول خدا روزی خوابیده بودن، پس در حالت ناراحتی بیدار شدن، سپس دوباره استراحت فرمودن و دوباره بیدار شدن و حالان که گرفتگی ایشان کمتر بود دوباره خوابیدند و بیدار شدن و در دستشان خاک سرخی بود که آن را می‌بوسیدند. سوال کردم که این خاک چیست؟ فرمودند جبرئیل به من خبر داد که حسین در عراق کشته خواهد شد و این تربت وی است. رسول خدا، اینا چیزایی که نقل شده و اهل سنت نقل کردن که زنان پیامبرم از ام سلمه نقل شده، اشتباه نکنه خدا عایشه نقل شده. میگه گفت کسی نذار منو بیدار کنه، میگه دیدم امام حسین از زیر دستم فرار کرد، رفت سمتش و من یهو اومدم دیدم پیامبر موهاشو پریشون کرده، دو تا دستشو گرفته بالا داره زار زار گریه میکنه. من گفتم خود چه گریه میکنه؟ لابد به خاطر که امام حسین اومد مثلا اینجوری. گفتم ببخشید یا رسول الله، از دستم، از زیر دستم بچه فرار کرده. میگه دیدم داره روضه ابو عبدالله میخونه. مثلا میگه چه اتفاقات قراره بیفته، این خاک، این تربت، چطور من به این تربت تبرک نجویم؟ پاشو تو نجوی، با من چی کار داری؟ عزیز دل من، اینها دارن عشق رو هم به فساد میخوان ببرن بکشونن. اونقدر که جدی اینا جلوی این عشقی هایستادن، جلو خون بایی نشتادن، باور کنید، چون این داشته ویژهشی هست. هی صبح تا شب تو شبکه هاشون آی آقا فلانه به همان اینجوریه اونجوریه نبوده، آی علی اصغر اصلا شیرخاره نبوده، دو سال و نیمش بوده. حالا دو سال و نیم، به فرق دو سال و نیم، به ایه زندن بتونه بچه دو سال و نیم وزش کشتی. سوال میشه عزیزم، به این آیه دقت کردید؟ و ازل وحوشه و شرد، وقتی این وحشی ها محشور میشن، سوال اینه به ای زنبن قتلت، که البته به ای زنبن قتلت ظاهر آیه خیلی واضحه، به ای زنبن، به کدامین گناه قتلت، کشته شد آن زن. سوال اون دنیا. خب اینا این همه شوهر آیرون هم چرا تا نکندن آب در بیاد، نمیدونم چی فلان، یعنی فقط دارن میخوام یه کاری کنه که جلوی این اشکه رو بگیرن. متاسفانه بخشی از این جلسات مداحی ما از جلسه روزه و عشق داره فاصله میگیره، داره میشه جلسه آهنگ. اعلام خطر میکنیم و داشتمونو دارن از همون میگیرن و دشمنم وقتی بخواد به داشته ما رو بگیره اینجوری میاد میگیره، حواسشون هست. اینا فهمیدن با این شجاعت شیعی نمیترسه، شیعه خودشو نمیترسه، علم و این رقت قلب اینا دنیا رو میگیرن. آمدن برنامه ریزی کردن، متاسفانه امروز این اتفاقات داره میفته. برنامه که امروز یهود ریخته بر علیه تشیع، درگیر کردن شیعه و سنی با هم بسیار واضحه. اینو من نمیگم، تحلیلگر نامبر 1 و درجه که رژیم صهیونیستی میگه بعد از جنگ 2006 میگه بدونید من دارم به این فکر میکنم ما 2006 از شیعه شکست خوردیم نه از همه مسلمان ها، اما همه مسلمان ها دلشون با شیعه بود، یعنی با حزب الله بود. به این فکر میکنم آیا میتوانیم از اهل سنت سنگری برای خودمون بسازیم و ما و سنی ها در یک سو و شیعیان در سوی دیگر باشن؟ و دارن این کار رو میکنن دیگه، با عنوان سلفیگری دارن میکشن این طرف. ما حساب اهل سنت هم از سلفی ها و وهابی ها جدا میکنن که حقا هم جدا صاحبتون بگن. اولین کسایی که علیه وهابیت کتاب نوشتن و اولین کسایی که توسط وهابیت قتل عام شدن اهل سنت هم، یعنی حتی اون قبل که دستشون به شیعه برسه. برنامه ریزی برای اینی که یک اتفاق تو جامعه اسلامی بیفته هوشیار باشید. سنی ها سلفی بشن، وهابی بشن، گرایش وهابی پیدا کنن، شیعه ها هم گرایش افراطی قمزنی و این داستانا رو پیدا کنن که دیگه شیعه جاذبه ای نداره، دیگه نداره دیگه جاذبه ای نداره، چی میخواد جذبش کنه؟ شیعه رو غیر عقلانی نشون بدن، این برنامه شون. اما از طرف دیگه به وضوح اینا اعلام کرده بودن و ما حدس هم می‌زدیم، بارها تو سخنرانی گفتم که اواخر 92 اوایل 93 برنامه اینا این بودی که فتنه سلفی‌گری رو بکشن تو مذهب ما و شروع این جریان هم از بلوچستانه. این ماجرای گروگانگیری‌ها و اینا که داره پیش میاد سر همین جریانه. حالا ما میتونیم بیان بگیم آقا ما تو کشور مثلا وهابی نداریم خودمون رو گول بزنیم، اما اگه حقیقتش رو می‌خواید داریم. ازش میپرسی میگه من اهل سنتم، اما وقتی عقایدشو میپرسی میبینی وهابی. من باشون درگیر بودم، بچهای ما رو تو کردستان مسموم کردن و داستانا راشو پیش آوردن، همین جریان مباهله که چند وقت پیش اینا اصلا طرف اینا دو بالاخره گوشی من هست دیگه، زنگ میزد میگفت امیرالمومنین یزید یزید رضی الله عنه، من آتیش میگرفتم خودشو، لعنت الله علیه و علی آبائه. خب اینا اینجوری نه چی میگه؟ میگه خودت الان ما تو خونه فلان کسه که ما السلام علیه یا امیر المومنین معاویه نوشته شده، یکی دیگه سنی نیستش که دیگه، این مشخصه اینا سلفی شدن دارن به اون سمت میبرن. میخوام اینجا بحث رو بکشم. من چند تا آمار بهتون میدم. هفته پیش مسئول این کار تو کشور اومد اعلام کرد. من تو هواپیما یه روزنامه‌ای رو میذارن که شما میتونید انتخاب بکنید. من روزنامه خودم، روزنامه که دستم بود این بغل دستم که روزنامه برداشته بود، دو تاش هم من نگاه کردم که هر دو تا روزنامه ایران روزنامه جامعه جمع بود، نگاه کردم هر دو تا هم خبر رو زدن. نرخ رشد جمعیت در ایران خیلی خطرناک شده. خطرناک شده. من فقط آمارا رو به شما میگم، دیگه قضاوت با خودتون. این اینترنت هم نداشتم، اینترنت می‌داشتم، من کاغذم تیکه‌شو با خودکار درآوردم، یعنی خودکار و کشیدم تو پاره شد اون روزنامه. گفتم تو جیبم اون رو که پیدا نکردم، اینترنت هم دسترسی نداشتم براتون، حتما تو سایتشون هست دیگه، وقتی تو روزنامه‌شون می‌زنن سرچ کنید حتما میاد. نرخ زاد و ولد، نرخ زاد و ولد در کشور الان اول سیستان و بلوچستان، دوم خراسان جنوبیه، از آخر اول البرز و تهران و گیلان و مازندران و ایناست. عزیزان بیشترین سید رو ما در کشورمون در مازندران داریم، بیشترین سادات رو به لحاظ آماری. خب اما میدونیم مازندران به لحاظ نرخ زاد و ولد پایینه. توی طلاق، در طلاق از همه کمتر در کشور ما سیستان و بلوچستان. دوباره یعنی توی زاد و ولد از همه بیشتر، توی طلاق از همه کمتر. متاسفانه شهرهای شیعه نشین حوضاشون خرابه. آمارهایی که داده میشه این عزیزان، نزدیک به 21% ازدواجه ها در ایران داره به طلاق منجر میشه. این ازدواجه این آمارهای علنیه، محرمانه هم نیست. شما اینو باید بذارید کنار آمارهایی که بگید آها سیستان بلوچستانی که بالا بود کم بوده، یعنی به این جاهای دیگه اینقدر بیشتر بوده که اینا کنار هم قرار گرفته اینجوری شده. یعنی اوضاع در تهران و کرج صحبت از 1/4 زندگی هاست که به طلاق داره منجر میشه، 1/4 زندگی، و برخی بعضا حتی تا 1/3 هم کشیده، از هر 3 یک طلاق. این همه خانومی که متعلقه هستن بیوه میشن، اینا چیکار میکنن؟ ازدواج مجدد بکنن یک داستانه، زن دوم بشن ازدواج مجدد شانسش چیه؟ کمه دیگه حقیقتاً. یه مرد میخواد ازدواج کنه، عمدتاً دوست دارن با یک دختر ازدواج کنن تا با کسی که متعلقه بوده. بله ازدواج شکل میگیره، نمیگم نیست، اما عمدتاً اینه. زن دوم بشن داستانهای دیگه داره که کلی توی جامعه ما فرهنگش نیست و منم نمیگم مثلا حتما باید باشه، من کاری با این مسئله ندارم. خلاصه جامعه ما این همچین چیزی رو بر نمیتابه. خب یا باید مقابله کنه با میل جنسیش، یا خدای نکرده بحثای دیگه پیش بیاد. خب ما به چه سمتی داریم میریم عزیزان؟ فتوایی که سلفی ها برای ایران دادن ایناست. من برای شما میگم اربع زوجات اشرین اولاد، چهار زن 20 بچه، یعنی از هر زن 5 فرزند، که 4-5 تا 20 تا. شما دید آیت الله قزوینی اومدن توی شبکه ولایت گفتن شیعیان شما هم برنامه‌ریزی کنید، حداقل روی 5 فرزند برنامه‌ریزی بکنید. چقدر ایشون رو مسخره کردن شبکه مفاهیم، مثلا سریع تمسخر کنید، این باید ضربه بخوره این جریان. جریان خیلی ممکنه و متاسفانه ادعای این که حالا خدا روزی رسونه هست، در عمل هست، در عمل هست. عزیزان بذار روش به شما بگم، این رویه پیش بره تو فرمولهای جمعیت شناسی که از دوستان ما گذاشته بود، 20 سال دیگه اوضاع ما اینجوری نیست. حالا من یه سری چیزا رو نمیتونم بگم، خیلی باز وحدت به هم میخوره، اینطوری نیست. یعنی دیگه بالاخره میدونید دیگه، هر کشور ما کشوری است که بر مبنای دموکراسی داره اداره میشه. رأی میدن، طرف رأی میاد. الان ما شهرهایی داشتیم که 40% سنی بودن، 60% شیعه نماینده سنی رفته. چرا؟ چون اونها فتوایی رأی میدن. چی شو؟ این وریا میان رأی خودشون چیکار میکنن؟ میشکنن. شهر 40% اهل سنت و 60% شیعه نماینده از اهل سنت. ما با بحث نداریم که اهل سنت باشه، اما از نگاه های سلفی برای بیم داریم. شیعه خانه منظمان رو نباید بذاریم به دست سلفی ها بیفته. خب اینها اخیرا کوری های عجیب غریب میخونن، یا فتوایی که یکی دیگه از اینها داد علیکم بالمشهد، حالا اسم اون آقا رو نمیبریم، ما گفت بریزید تو مشهد که دارن فتواشو شدید اجرا میکنن. بالاخره ولایت صدری دارن دیگه، اونا دارن اجرا میکنن. الان ما تو مشهد متاسفانه یه خورده اوضاع خوب نیست، اینجوری به شما میگم. میخوام خیلی سیاه نمایی کنم، اما بالاخره اونجا جایی که امام فرمود پایتخت جهان اسلام نشیه، یعنی برنامه‌ای که اینا بر مشهد ریختن یک برنامه وهابی بهاییه، یک دوگانه وهابی بهاییه. یا از این طرف شما الان از مشهد چه خبری میشنوید؟ پارک آبی، تدیده، هتل درویشی، ها؟ غیر اینه؟ اینا رو دارید بیشتر میشنوید. اتفاقات مذهبی اونجا باید داره میره زیر سایه کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این بحثا. خوب نگاه کنید، حواستون به من باشه. الان تو محله مثل مهرآباد مشهد که اینها خیلی تونتون دارن زمین میخرن اونجا، پولر از کجا میارن؟ پول قاچاقی که به خود بچه شیعه فروختن. میدونید دیگه، اینها بحثشون فتوا دارن که میتونی قاچاق مواد مخدر به شیعیان بفروشی، حلال، حتی مستحب هم میدونن. میگه بفروشید هیچ ایرادی نداره. این بچه معتاد میشه، میفته زندان، زنش طلاق میگیره، با اون پول میان دو برابر قیمت زمینه رو میخرن. این الان دارن برنامه‌ریزی کردن برای مغازه های دور حرم، دارن زمین ها رو میخرن، خونه هایی رو میخرن. خیلی جالبه، خونه هایی که به روزه معروف بوده. ساده چی میگم؟ یه خونه از 20 سال هر سال مثلا اربعین اونجا روزش معروفه، روزه دهه دوم داره، روزه دهه سوم داره، روزه اینا پنج شب اول داره و این چیزا، میرن اونو میخرن کات میکنن. بعد یکی از برنامه ها اینه تو مناطق روستایی استان خراسان که فقر وجود داره، میان با دختران شیعه ازدواج میکنن، میگن این برد بزرگ ماست، بچه سلفی از زن شیعه. زنایی که شوهرشون طلاق گرفته افتادن زندان به خاطر اعتیاد و اینجور چیزا، مشکلات مالی جدی دارن، نابسامانن خانواده هاشون، میان اینها رو به عنوان همسر دوم باشون ازدواج میکنن، پولم خرجشون میکنن، میگن فقط او وسیله است برای به دنیا آوردن بچه. ما از دختر شیعه و زن شیعه بتونیم بچه سلفی بگیریم هنر کردیم. این اتفاقا داره میفته. از نماینده مجلس جمعیت بیشتر، نماینده بیشتر، نماینده بیشتر، استیضاح، سوال از وزیر، ماجرا. حتی میدونید دیگه ما توی جامعه دینی خودمون برای برادران اهل سنتمون هم چیز داریم، نماینده تو مجلس خبرگان داریم، درسته یا نه؟ یعنی مثلا سیستان و بلوچستان نماینده دارن تو مجلس خبرگان، از اهل سنت میان تو خبرگان، بالاخره اونها هم تو فقه خودشون اول الامر دارن. حالا که اول الامر اهل سنت چگونه است و چطور انتخاب میشه، حالا کلیت این که هر کسی سر کار باشه اول الامره، ماهیت فرد چندان مهم نیست. به خاطر همون دیگه میپرسیدن آقا ما بعضیشون گیج شده بودن که ما چرا علیه اول الامر خودمون شوریدیم در سوریه، یعنی علیه بشار اسد، چون تو فقه اهل سنت بعضا عبارات داریم که میگه امکان عبد حبشیه، میگه اگر یه عبد حبشی هم باشه شما باید حرفش گوش کنید، امکان فاسقن، فاسق هم باشه باید حرفش گوش کنید. خب به عنوان اول الامر الان دارن به این جریان، خب متوجه منظورم شدید دیگه؟ مجلس خبرگان کارش چیه؟ تعیین ولی فقیه مملکت. خب حواستون دارم یادم گفتم العاقل و یکفیه الاشاره، نباید زیاد. بعد این طرف میان میگن آقا بیاد بچه، آقا ما پول از کجا بیاریم؟ اول که همه دردم پول است. خدا فرمود تو آخر الزمان یه طرف ولایت اهل بیت قرار میگیره، یه طرف تجارت و لهو لعب. فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، میگه مردم پول در میارن که خرج لهو لعبشون کنن. خب یعنی مبنا اقتصادی همه چی رو با پول میسنجن تو آخر الزمان. امروز اگه بانک ملی بیاد، بانک ملت بیاد، بانک ایکس و ایگرگ و زد بیاد بگه آقا ما به شما به هر کدومتون 2,000,000 تومان پول میدیم بچه دار بشید بابت هر فرزند، قبول میکنن. حتی میگن باشه این بچه مثلا 1 تومن بیشتر خرج نداره، 1 تومن تو جیبم بده، میان معامله هم میکنن، درسته؟ میان معامله هم میکنن. اما اگه خدا بگه من روزیشو میدم، قبول نمیکنن. چه ایمانیه؟ کدومتون گشنه موندید که برای پدر مادراتون، برای ننه باباتون شما رو گشنه نگه داشت که بخواد برای فرزندان شما اون روزی رسون، اون موری و توی فلان بیابان هم روزیشو داره میرسونه؟ این چه ایمانیه؟ طرف دخترش به دنیا اومد، خدمت امام باقر رسید، عصبانی بود، حضرت فرمود چه اینطوری؟ گفت خدا من بچه داده. حضرت تعجب کرد، چون ناراحت بود باشه. گفت چون ناراحتی؟ گفت آخه دختره. حضرت فرمود او به دنیا اومده عمر تو کم میشه؟ گفت نه. چه ربط داره؟ گفت تو روزیش رو میدی؟ گفت نه. گفت بچه ته؟ فکر کرد، گفت ببخش. گفت حالا اسمش چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. کرده گریه کرد. گفت خدا به دختر داده اسمش میشه فاطمه؟ بعد ناراحتی؟ فقط مراقب این عبارت روایت ها، فقط مراقب باشی وقتی بچه این دختر بچه رو نزنی، حالا کسی بشه بشه فاطمه. عزیزان ما بعضی موقع واقعا یا بعضی بهانه آقا تربیت و اینجور چیزا رو میگیرن. برعکس من معتقدم شماها بهتر میتونید بچه تربیت کنید. چرا؟ چون تو جنگ فرهنگی دارید بچه تون رو به دنیا میارید، یعنی شیشتونگی، چیزی که ننه باباهای ما بگید نبودن به اون شکل. یعنی اونا فقط میگفتن آقا برو دستتو بخون، فکر میکردن دانشگاه جاییه. الان ما فهمیدیم دانشگاه جای خاصی نیست، داشته ای تو از دانشگاه نیست، از جای دیگر. دانشگاه جایی که به تو علم میده، قبول دارن، اونم علم ساینتیزم، علم دانش و این چیزا، نه اون علم حقیقی هم تازه اونم بهت نمیده. اما تربیت ربطی به دانشگاه ندارد، هر که هر چی داره از ننه بابای خودش داره و اینا. با طرف میدید 5 تا 6 تا بچه میدونه همه رو دکتر مهندس میکرد، آدم های درست. و شما هایی که اومدید اینجا نشستید ننه باباتون بد بودن؟ به حرفا چیه؟ برعکس خبر رو خوب بدم، اگر شیعیان اهل بیت این ماجرا رو جدی بگیرن که باید بگیرن، وگرنه تک تک سرامون بریده خواهد شد. به وضوح از این واضح تر نمیشد گفت، چون این وحوش رو دیدید چی هم دیگه. این سلفی ها سوریه رو نگاه بکنید، قلعه هم دارن میکنن. چرا به جرعت نمیکنن به حزب الله و لبنان نزدیک بشن؟ برای اینکه حزب الله این ماجرا رو جدی گرفته. الان شما میرید عراق، مثلا میگیم ما ایرانی مثلا تحقیر میکنن، میگه شما هم یکی دو تا فقط بچه چی، شما چجور شیعه هستید؟ بعد ماجرای سخت حالا بالاخره بین جانش فلان، بعد این بحث تربیتی اینجور چیزا واقعا داستانی شده. برعکس طرف 5 6 تا بچه که شیر به شیر میدید داشت، اینا با هم بازی میکردن، تو کوچه بازی نمیکردن، ولی خیلی خوب بزرگ میشدن. میگه بچه اولت درست تربیت کن، الگو میشه برای بقیه‌شون، همه‌شون هم همون مسیر رو میرفتن. ما خودمون نگاه میکنیم، ما کجا آباد نرفتیم والا. پدرمون هم منطقه بود، اصلا نبود بالا سرمون. مادرمون آدم شیشتونگی بود. خب اینا نکته است عزیزم، اونا که نه جنگیه نه چیزیه. تو این شرایط نه ما یه خورده لوس شدیم، خدا نکنه اون موقع خدا تشخیص بده که ما یه خورده سوسول شدیم بخواد گوشمون رو چیکار کنه؟ بپیچه. همون جور که داره گوش عراقی ها پیچیده میشه، همون جور که داره گوش شیعیان تو سوریه و اینا داره پیچیده میشه. با بچه 85 مورد میگفت سازمان ملل، میگفت فقط بچه زیر 6 ماه دار دادن. یعنی همچین آدم های همچین جونورایی هم. برعکس نکته مثبت این ماجرا رو به شما بگم، خب بذار خیلی این ماجرا رو جدی نگیرن و طبق این فتوا عمل نکنن. اونایی که عمل میکنن نسل آینده مال اون نوع سبک فکریه. متوجه چی شد؟ 20 سال آینده مال ایناست، چه اینا عمل کنه، اینا ملاز جمعیتی بیشتر شد. الان چیه؟ اسرائیل تعداد سکولاراشون بیشتر از ارتدوکس ها شدن، یعنی بیدینای جامعه اسرائیل خیلی بیشتر از ارتدوکس ها دین مدارانشونه. اما از آنجایی که در اسرائیل مادران 8 فرزنده دارن، 8 تا بچه به دنیا میاره، 8 تا بچه، اینا توی خانواده ارتودکس به دنیا میان. الان میگن آینده جامعه اسرائیل داره به سمتی میره که ارتودکس ها دارن صاحب قدرت و صاحب رأی میشن تو جامعه، که بالاخره اونجا هم دارن رأی گیری میکنن. اونجا خاخاماشون اومدن فتوا دادن هر زنی 8 تا بچه به دنیا بیاره هم تو میره بهش دیگه، هر کاری هم کرده باشه. دلیوریایی دلیل نمیشه. اما چطور امیرالمومنین گریه میکرد بالای منبر، میفرمود بابا در حق خودتون متفرقید، اونا تو باطلشون محکمن و متحدن. عزیزم این مسائل چیزی نیستش بگه حالا من نبذار یکی دیگه. میگه گفت برید از تو سرداب چی بیارید؟ آب بیارید با مشقاتون. 20 نفر بودن، یکیشون گفت با من حوصله ندارم این هم پله رو آب ببرم، مشقشو باد کرد، باب کترشم بست اون چوپنبش رو زد و اومد بالا. حالا گرفته که اون لا همه دارم میریدن، حالا که خم بکنم مثلا دیده نشون حوض رو میخوان پر کنن. نگاه کردین همه چی؟ همه فکر رو کرده بودن. خب اینو خطره داره اتفاق میفته. اگر میبینید مثلا تأکید رهبری رو این مسئله قرار گرفته، خب گزارش های موثق امنیتی اومده، گزارش های جمعیت شناسی اومده، همینجوری چی نیستش. اگه خاطر شریفتون باشه، سخنرانی های حضور رو شنیده باشید، با 4 سال 5 سال پیش بعضی نسبت به این مسئله نکته رو به عرض کردم، گفتم آقا ماجرای فرزند کم تا زندگی بهتر کلای گشادی بود که سر ما رفت. اصلا یه چیز روش به شما بگم، ما در جمهوری اسلامی توان اینقدر کار قشنگ کار رفتانه کردن نداریم. هر چیزی خیلی خوب کشور ما یوه و یومن جا افتاد، کار ما بگید نیست بابا، من یاد ضعف رسانه خودمونی که میشناسم، کار ما نیست، کار اوناست. تو تمام فیلم ها این همه آقا اونم وازکتومی رایگان و نمیدونم چی چی و فلان این بحثا، برای چی بود؟ برای اینکه همین اتفاق بیفت و موفق شدن. امروز عزیزان رشد جمعیت شیعه رسیده ایران، جمهوری اسلامی رسیده به 1.18%. قطر اشتباه نکنم قطر 6 خورده دیگه. بس این یک و خورده ای رو بگذارید در حالی که در برخی از مناطق اقلیت نشین ما آمارایی که دارن میدن 4% به بالا، یعنی اون 4% 5% با یه عدد بسیار پایینی معدلگیری شده که شده جمعش چی؟ 1.18 تا 1.2 میشه دیگه اونم گردش بکنیم. ما تا چند سال آینده اینطور پیش بره ما جایگزینی جمعیتی هم دیگه نخواهیم داشت، یعنی جمعیتمون به چی میره؟ به سمت منفی شدن میره. ما مهاجرت هم داریم، ما بحثی نداریم این برادران که از کشورهای دیگه اومدن تو کشور ما دارن زندگی میکنن، شیعه امام زمان هم هستن، بحثی نیست. اما نزدیک به 1 تا 2 میلیون افغانی اهل سنت تو کشور ما تخریب زده میشه، یعنی از این ور شیعه داره در میره، از اون ور یک داستان. الان ما تو نقاط جنوب شهر تهران مثلا شما بگی توی ورامین، پیشوا، از اون ور قلعه حسن خان و اون داستان ها، الان در بین مهاجرین اهل سنت مشکل چیز داریم، مشکل سلفیگری و وهابیت داریم. در برخی از مناطق کار به تیراندازی کشیده، در برخی از شهر جنوبی ما که من خودم اینا رو رفتن و بعد از مسئول میشه چیزا میگن نمیدونم، حالا اینا ما میذارم رو حساب دیپلماتیک صحبت کردن، ایرادی هم نداره، باید کار خودش رو کنم و کار خودم رو کنم. خب چون نمیتونه هوش دارن دیگه مردم. آقا جایی که اهل سنت مملکت ما عاشق اهل بیتن، اصلا سنی که اهل بیت رو دوست نداشته باشه سنی نیست. بخش عمده از اهل سنت ما شافعی هست. امام شافعی میگه اگر دوستی اهل بیت پیامبر رافضی بودن باشد، من اعلام میکنم رافضی هم از این گناه هم توبه نمیکنم. به همین وضوح. خب توی همچین ماجرایی، توی همچین جریانی، مثلا در شهر نخل تقی، شهر جنوبی نزدیک اصلوی اونجا هست، جایی که اهل سنت برای اهل بیت عزاداری میگرفتن، کار به جای رسیده که به بلندگوی امام حسین تیراندازی شده. پرسان آقا پول داره خرج میکنه عربستان و سعودی، بابت هر زاد و ولد از 400 هزار تومان تا 1 میلیون تومان داره پول میده. بابا معاویه داره پول خرج میکنه، امیرالمومنین هم بالای منبر میفرمود گریه میکرد، ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم، هیچگاه شما را نمیشناختم، جرعه جرعه جام زهر را در گلوی من ریختید. اینا به کی داره میگه؟ به کسایی که ادعا داشتن. میگه بابا اینا رو باطل خودشون انقدر متحد، شما تو حقتون هم انقدر متفرق، به خدا شیطون رو مخشی ایان خدا شاهده سر این ماجرا. اصلا تو یه جایی که اصلا حرف غیر عقلانی میزنه. من رفتم یه چون سخنرانی توی مجموعه نظامی اون عزیزی من دعوت که روز عقیدتی سیاسی اونجا موهاش سفید شده، میگم چند تا بچه داره میگن روزی چی؟ میگم برای چی؟ چطور اینطوری؟ میگه که بابا الان خیلی سخت تربیت بچه، واقعا خطرناک ماهواره ها فلان. میگم بابا اون فرانسوی چطور داره اونجا ساده ولد میکنه بچه شیعه؟ اون که تو اگه ماهواره رو میتونی تو خونت راه ندی کاری نداره، میتونی راه ندی، اون بدبخت بیچاره در خونش میاد بیرون معمی که ماهواره است داره میبینه که داد فکر کردیم مثلا میاد بیرون با با حاج محمد ها چطور راه شما چطور واسه دو سه نقاب اون طرف ها رو نمیدونم مثلا با صدر چاخصور رد میشن جلوشون یه حرف هاست مسجد و مهدیه و یه حرف ها نیست چه زمان فتا سلمان که شیعه شد ایشون اسمی گوش فتا سلمان اون سر خیابون ما نایت کلوب بود، کلوب شبانه بود. یاد باید بگیر آقا تربیت بشه شیعه تو فتنه های آخر و زمان بدونه به صورت مسئله پاک کردن شد کار سرماور خود رو شایده. آقا بیایی تو چون فتنه آخر و زمان هست بچه به دنیا نیاریم. خب خودت هم به دنیا نیاریم، چون اولین گرسی مورد فتنه است تویی، تویی که مورد حجمه فتنه ها تو آخر و زمان هستی. چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ فتنه ها آخر و زمان که خیلی ها زمین میخورن، خیلی ها که تا پیرمردی دینشون رو نگه داشتن میخورن زمین. لتو غربلون نغربلتن، لتو بدبلون نبدبلتن، اینا امیر المومنین فرموده. خب تو خودت هم بدونه خودم بگوش دیگه، بگو من خودم میگوشم که مورد فتنه در آینده قرار نگیرم. حرف این چقدر احمقانه است. دو تا بچه که مزهه که خدا شاهده، خیانت دو بچه کافی نیست، دو بچه کافی واقعا دو بچه کافی نیست، این خیانته. حالا اون دنیا ما باید جواب، نه اون دنیا، همین دنیا باید جواب امام زمان رو بدیم. چند سرباز برای امام زمان طرف تربیت کرده و میخواد اهدا بکنه، هیچی خودش هم تو در و دیواره. بین علما اختلاف افتاد. من دیگه این رو حالی نیستم، به بعد آمدم اینجا دیگه که یه بچه بغلتون باشه. سال دیگه انشالله اتفاق به شرط حیات. ما برای 500 برنامه ریزی کردم، خدا شاهد خودم بود. من خودم برای 500 خدا رو شاهد گرفتم و به این زمان مقدس، به این مکان مقدس خدا شاهد. آدمی هم به سرشلوغی من، من فقط سال زندگی من شما بگم، من چند روزم به شما بگم، من سر دوستان اردبیل بودم، شهر اونجا رفتم، از اونجا برگشتم تهران، رفتم استان مرکزی زمینی. استان مرکزی سه روز دارم عراق و خمین و شهرهای دیگه، از همونجا زمینی رفتم استان لرستان، درود، ازنا، خرم آباد، بروجرد، شهرهای اونجا. از اونجا برگشتم سه روز مشهد بودم، از مشهد اومدم تهران، تهران رسیدم فرودگاه دیشب، رسیدم صبح رسیدم دیگه خونه نرفتم. برای چی؟ به خاطر اینکه پروازم سری باز برای کجا بوده؟ برای شیراز بوده. من با این زارز من نمیتونم مطمئن باشه، آدم نیستم که بهم کسی رو با کاری دعوت بکنم، خودم بشنم اونجا به قول بغل بشنم میگه قول لنگش کن لنگش کن بیرون معرکه بشین. این داستانا نیست عزیز دل من، این یک حقیقته. تازه خیلی از شما خیلی از من پولدارترید، خیلی هم مشغلتون از بنده کمتره. من اینجا با افتخار اعلام میکنم، من توی این طبقه، من خودم رو طبقه متوسط و متوسط به پایین، متوسط به پایین اقتصادی این جامعه میدونم. من خونه و ماشین رو هیچی نداشتم، تازه یه پژو در و داغون گرفتیم. خب اونم به خاطر اصراری که دیگه بالاخره نیمچه رفاهی باید باشه دیگه، نصف شب اینه مریضی آدم پیش میاد این داستان ها، خوب عنایت داشته باشید. من خونم ندارم خدا شد. بعضی از این آقایونی که بالاخره مثلا راننده ارگانی هستن، جایی هستن منو رسونن در خونمون، خدا رو گواه میگیرم باورشون نمیشده. گفتن تو این محله داری زندگی میکنی؟ گفتم آقا من اینو عهد کردم با خانوادم که چی؟ من نمیتونم دزدی بکنم، نمیخوام هم دزدی بکنم و نمیتونم توهم اینم داشته باشم که آقا یهویی من یه شبه باشم برم چه میدونم یه خونه بخرم ولو 200 میلیون تومان. من خونه که 100 میلیونی هم باشم نمیتونم الان بخرم، چه برسه به خونه 200 میلیون تومان. ننگ و آرام نمیدونم، دستم کج نکردم، دستم پیش کسی دراز نکردم، واسه این جریانات سیاسی هم الحمدلله به لطف امام زمان باج ندادم. هر چه بود اگرم باج دادیم فقط آقا صاحب زمان باج دادیم، مخلصش هم هستیم الحمدلله. خب اما با این وجود به خدا قسم طرف تعجب میکرد، راننده تاکسی بود، راننده اداره گفت واقعا شما در اینجا زندگی میکنید؟ والله بالله واسه من کلید بندازم به اینجا دارم زندگی میکنم اینا. خب فکر میکردم ما سر کارشون گذاشتیم، یعنی مثلا بعدا ما میخوام اونجا تاکسی بگیرم باشم برم اینجا دیگه. مثلا نه آقا ما همیشه دارم زندگی میکنم، مگه مردمی که این تو این محله زندگی میکنم مگه آدم نیستن؟ بچه فرق برعکس من به شما میگم، اصلا هرچی تو تهران به سمت شمال میری عکس اینجوری دین و ایمان میاد پایین. هر چی اونجا میاد سلامتون اثر یا چیزی بر جامعه داشته باشه، بر سلامتی خود و عالم امکان حضرت صاحب از زمان و تجلی در فرجشون صلوات محمدی پسند نازل فرمایید. اما بعد اعتقاد ما داشته باشیم، طرف میگه بیا رو ازدواج بکن، میگه که آقا من بچه‌ام، چطور تو از پیشدانشگاه بلند میشی میری دانشگاه بچه نیستی، تحت و بالای مملکت رو میشینی میندازی رو بند. از آج سیاسی دارم این چپ هست این راست هست این سبز و بنفش و خالدار این راه مربعیه نمیدونم چی چی و اینا، اینجور جاها استاد میشی، همه چی برای سیاست والا عرصه خاصیست که هر کسی نمیتونه توش ورود بده، اینجور جاها بچه نیست، نمیتونه برای خونه زندگی تشکیل بدیم میشه بچه. امام صادق فرمود به خدا شیطان جز با شیعیان ما با کسی دیگر کاری ندارد. میفهمید یعنی چی؟ جز با شیعه با کسی دیگر اصلا کاری نداره. ولی اون طرف دعاها وهابی نماز نمیخونه، هزار سال نماز بخونه، شیطان از خداش میگه اونو خون، تو این نماز تو رو نجات نمیده، با من و تو کار داره. ماهای همش تفرقه بینمونه، تو جاده داری میای میبینی یه ماشینی از روبرو داره میاد، دستش آورده پنجره بیرون داره جوته کن میده، یعنی چی؟ بگید بلند ها پولیس او تو رو میشناسه؟ نمیشناسه. چی میگه؟ میگه اگه مثل من خلافکاری، نمیدونم چی، اگه مثل من خلافکاری اینجا یه بابای بایستاده خیرتو میگیره. بعد اینجا صبح تا شب شده کار ریشوها زدن هم دیگه. صبح تا شب شده این سخنا علیه اون سخنا، این یکی به اون یکی بپره بالا، اینا رو جواب بدیم. امیر مؤمنان داره میفهمه، ما صدای علی رو نمیشنوید تو دل تاریخ پیچیده که بابا تو حق خودتون انقدر شما متفرجید. اینجور جا بچه نیست، نمیتونی بری با یک کسی که عاشقش باشه، یک رابطه علاقه بین طرفین باشه، علاقه که بر سر بر مبنای عقلانیت باشه، بین طرفین باشه، نمیتونن زندگی میکنه. از این من میره تو خوابگاه 4 سال 6 سال کنار سیبیل کلوف زندگی میکنه، اونجا ایران اونجا میتونه زندگی بکنه، بعد با معشوقه خودش توی خونه نمیتونه زندگی بکنه. اینا چه داستانی؟ اینا من نمیفهم، اینا نمیفهم. خدا میداند اون ننه بابایی که دارن سخت میگیرن برای ازدواج جوانا. گوش کن، چون اول ما گفتیم و فرزند رو بگیم یا دیدیم ای بابا قبلش باید ازدواجه رو بگیم. خب آره من خودم هم میفهمم، بالاخره بحث بچه فامیل دورم نیستش که الان بره و از اون بچه به دنیا بیاره. خب سختی های خاص خودش و این داستان ها هم داره، متوجه هم. اینا رو دقت بفرمایید. اما اگر کسی به خدا اعتماد داره، برای خدا میخواد کارش رو پیش بیاره، والا بلا ما که نموندیم. من رایبی استخدام هیچ جا نیستم، خدا شاهده، از هیچ جا بنده حقوق ثابتی ندارم. هر جونم نگاه میکنم میبینم خودش رسونده، دستم پیش کسی دراز نیست، الحمدلله آبرو هم دارم بین مردم. بابا خدا توکل کردن یعنی چی؟ یؤمنون بالغیب، نه اینکه پول رو بریزم بعد ببرم. فکر میکنه تو مخ پوک این دختره و پسرام چگوندن که آقا حتما باید اونم خونه با ماشین و فلان ننه بابای خودشون داشتن که شو رفتن تو خونه زندگی تو زیر زمینی خونهشون زندگیشون شروع کردن تو یه خونه کوچیکی که تو خونه بابای یه اتاق اون طرف. الان توقعات باید بیاد پایین. اون دختر خانم باید بگم اون جوونی که 4 سال رفته دانشگاه، 2 سال میخواد بره سربازی، بعد این بدبخت تازه میخواد بره سر کار، این کارا رو پیدا بکنه و کجا بیاره؟ اونا هم که دارن ارث رسیده ننه بابای بهش میدن، اونم به شما میگه، اونم به شما نمیرسه. خود او با پسر دختر خاله، دختر عمو، دختر دایی، دختر عمه انقدر تور پن کردن که نمیرسه به دانشگاه و کوچه و بازار و همسایه. مطمئن باش رو هوا میزنه نشو بدبخت بیچاره رو. خب بابا اصلا یه چیزای آدم از برخی شیعیان میبینه. رفته بودم لبنان، در اونجا اصلا ماجرا خیلی عجیب، آدم بسیار جالب و عجیبی. شرق لبنان رو ایشون نگه داشته، چشم شرق لبنان رو نگه داشته، صبح دای ندبهش رو میخون جمعه ها، دای ندبهش تموم میشد تا خود اذان ظهر کسی جرأت نداشت با این حرف بزنه، تفنگ میشه به دستش میگیره میشه منتظر صدای علالمهدی بشه. بعد این که میدید صدای نیومد و صدای اذان و نماز اینا بلند میشد، یه شکم سیرم اون موقع گریه میکرد که چرا نیومد. همین آدم همسرش گیر داده بود برای این مرده، ما باید برای تو یه زن دیگه بگیرم که نسل تو باید زیاد بشه، مرده نمیپذیرم. این اونیه که قرآن میگه، نه این که هر جا به نفعشون آقایون به آقای خدا گفته، قرآن گفته مستری بریم و با به حال شهوتش هم. آره اینا ماجراست. الان شما نگاه کن، ما طرف این سلفی ها میاد تو بوچه مثل اردک، یکی جلو میره 15 تا دنبالش هم جدارم میتونه. شرم‌آور، نیت کنید با خدا عهد ببندید، با امام زمان عهد ببندید، به خدا قسم. یعنی واقعا ما باید جواب، اگر تشیع خدای نکرده زمین بخوره باز بره 100 سال 200 سال دیگه بخواد علم برداره، به خدا دونه دونه خیرمونو میگیرم، به خدا دونه دونه خیرمونو میگیرم. خانم ها هم دقت بفرمایید، الان بعضی از موظف اینها شدن که آی نه بچه زیاد اینجوریه اونجوریه فلان. ما این مادر بزرگ داشتیم دو برات تو ماشین داشتن می‌گفتم ایشون 16 تا بچه به دنیا بود، آخرا ماشاءالله مثل جت این برامر می‌دوید. بعد آره ما این خالمون بنده خدا پاش درد می‌کرد، همش نشسته بود تیکم به این خالمون می‌انداخت که آره نگاه کن این مثلا نه پیرزنا نشسته مثلا فلان، به دختر خودش تیکه می‌انداخت. یعنی چی به من بابا اینا بعد چه جوریه؟ برعکس الان میگن آقا سرطان سینه دارن میگیرن به خاطر اینکه بچه شیر نمیدن، کم خونی دارن به خاطر اینکه بچه دار نمیشن، هزار جور مرض افتاده تو جون مردم، از همینا داره نشأت میگیره. از کجا داره میاد؟ یه خورده ساده بگی، شما هم آقایان هم جوان هم میخوان ازدواج بکنن دنبال زن زندگی باشن، نه دنبال جاد بچه جیگول قرطی که مثلا پخشون بکنی تحمل زندگی کردن رو ندارن. تو خونه ننه باشه قندون نمکدونی برانور نداشته، آقا واسه چجوری زندگی کنه؟ این خیلی بده که جوانای مذهبی ما به این مسائل فکر نکنن، دقت نکنن. خیانت عزیزم خیانته. امروز من میدونم حالا این سخنرانی دارم میکنم، این دوربین داره فیلم میگیره، این دوربین داره فیلم میگیره، اینا بعدا سوژه چه میدونم واو و نمیدونم دکتر کپی و کوفت و زهرمار اینا خواهد شد، اهمیتی نداره. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده نباید به حراسی دو گفتن حقیقت. آیت الله قمصی اومد این بحث پنج فرزند رو مطرح کرد و حداقل پنج فرزند چقدر شروع کردن بهشون فوش دادن، کاریکاتور بکشن توهین برای چی گفتن، چرا تا قبلش زیاد با ایشون کار نداشتن، اینجا ایشون ضربه زد. برای چی؟ برای اینکه این شبکه ولایت بیننده داره، خیلی هم خاطرخواه داره، برق آیت الله قزوینی هم گوش میکنه. اونا احساس خطر، اونا میفهمن میگن اگر مذهبی اینا تصمیم بگیرن این مسئله رو اجرا بکنن، نسل آینده مال ایناست. و چون اینا دیگه خبره شدن تو جنگ فرهنگی، متوجهی؟ خبره شدن، بلدن، دیگه اینا رو نمیشه موتورشون آورد. ما تو جنگ نظامی بعد یاد گرفته بودم، جنگ فرهنگی بلد نبودیم، بعد جوانمون رو دست رفتن. که بنده اعتقاد دارم اینا رو هم میشه برگردون خدا شاید. من تو دانشگاه کی اندازه من رفت دانشگاه تو این فرصت چرخید؟ به لحاظ زمانی تو این بازه زمانی کی رفته چرخید؟ من جز پاکی دل و ذات از جوانمون ندیدم. به جرأت میگم هزاران نفر به من رجوع کردن که آقا ما نماز خون شدیم، ما عرب رو گذاشتیم کنار. یه من توی سخنم یه جا گفتم جوان عرق نخور، حسین ابن علی علیه السلام عرق نمیخورد، یزید عرق میخورد، ده ها نفر رو من تماس گرفتن که آقا مشروع بسیم کرد. بابا مردم استدلالشون بگی کار انجام متصمان رو کار مسئولی ما شده فقط زدن سر کلن دیگه، میبینن مردم آسی میشن دیگه، خرفیت میشن، حزیناش هم اینا باید بدن، سر کلن زدن اونا اینا باید حزیناش بدن. اما عزیزم، اما وقتی ما یاد بگیریم آماده بشیم برای این نبرد فرهنگی، برای این جنگ معنویت و آخر الزمان، بچه هم که تو بار میاری نتر شیر بچه خواهد بود. تربیت فرزندم قبل از بسته شدن نطفه شروع میشه تو تشیع. بهتون بگم از روزی که طرف نیت میکنه فرزنددار بشه و با خودش میگه خدا یه پسر داشته باشم به نیت فلان امام، فلان معصوم، دختر داشته باشم به نیت فلان، از همون موقع خدا تربیت این بچه رو در دست میگیره، خدا تربیتش در دست میگیره. من یه چیز جالب به شما میگم، خیلی از این بچه ها کار مهدوی به ما نزدیک بودن و مرد بودن و جیگر کار میکردن، وقتی ازشون میپرسیدی اکثر اینها رو من دیدم همینطوره، یعنی پدر مادر نزدی کرده به اینها، عجب یه اثرشو 20 سال بعد 25 سال بعد نشون میده. اینا که رفتن شهید شدن به پدر مادر شهدا بپرسید ببینید اون بچه رو چجوری نزدش کرده بودن. اسمایی که میذاشتن اسم اهل بیت، با افتخار اسم اهل بیت میذاشتن، چه اهمیتی داشت؟ مثلا سه تا پسر خالن، سه تا هم اسمشون علی. اینجا میگه آن نمیدونم بابا بزرگه اسمش علیه، دیگه مدونم علی نذارید. این فاجعه است، فاجعه است به خدا قسم. من که اصلا اسم جز اسم اهل بیت رو به رسمیت نمیشناسم. خودم به نظر شخصی من بهتون بگم، حالا ممکنه بعضی همشون بر بخوره، اهمیتی نه، من نظر شخصی من بگم. خب عزیزان، بعد آقا آدم تو هر خونه یه علی و یه فاطمه باشه، حالا که مات شده اسمای دوتایی میزه، خب از اون دوتایی ها بذار. خب والا نم علی، نمیدونم علی رضا، علی چی، همینجور اسم ای بیند رویم، خوبه، خیلی هم عالیه. آقا آدمایی بودن خدا سه تا دختر بهشون داده، سه تا رو گذاشتن فاطمه، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا، علی اکبر، علی اصغر. شما اگه الگوتون امام حسینه که حسین ابن علی علیه السلام جز بر پسرانش نام علی نگذاشت. اینه؟ علی اکبر، علی اصغر و علی اوسط که امام سجاده، لقبشون سجاده، همه علی با افتخار. حالا یک نفر ادا در میاره تو سر کلش، خوب بلده بزن برای امام حسین جایی که باید به طبق سیره اهل بیت عمل میکنه. من بعضی از این مذهبی ها رو میانونم بچه ناز دوست داشتنی میگم اسمش چی گذاشتی؟ اسمایی میگستن و شیش بار ازش بپرسی که بتونی درست ادا کنی اسمی. همه من آخرش آ داره اخیرا نور چی شده بود زیلا و نمیدونم زانتی ها و نمیدونم چی چی از این اسمایی. خب بابا یک چیزه، بابا اینا مراقب باشه. من فقط اینو بهتون میگم، اون اسم بچه تموم شد چشم، اون اسم بچه رو شخصیتش اثر میذاره. یه بچه که بهش بگه حسین، از اون طرف میشنوه حسین هیهاد من نزله میگفت، حسین عادل بود، حسین شجاع بود، اینا رو میشنوه لاجرم اون صفاتو بر خودش میگیره. هر اثرگذار اسم بچه، اون دنیا اولین سوالی که خدا
بچه گوش کنید، بچه منبع و حق و نقص از ننه بابای خودش میگیره. میدونید دیگه اون دونه ننه بابات هم تو رو نمیشناسن تا هم ننه باباتو نمیشناسی. از ننه بابات طلب حق و نقص میکنی. اولینش اسمه بچه اسمه. میگه برای چی مسئول شما؟ این رو من اثر گذاشته. حالا یه سری اسما طرف اسم دختر گذاشته نام یک گل در بلغارستانه. اسمش یادم نمونده من چی بود؟ به خدا هر چی به ذهنم بخواستم به ذهنم بیارم بگم وقتی نکی رو ممکن میارم چی میگن؟ همون مثلا بگیم گودزیلا سازه گودزیلا بنت فلان ها؟ خجالت بکشین نیت کنید انشالله معتکف هستید. گفتم دیگه سال دیگه اینجا دیدمتون صدای ونگ و بونگ بچه انشالله بالا باشه اونا رو هم بیارید معتکفشون کنید. چه ایرادی داره؟ خیلی هم خوبه انشالله. آقا اونایی که یه پاسخ بله ما هم دفعه من دفعه با بچه خودم به رو میزی بغل بذاریم شون رو صحبت کنیم مثلا اون بچه فامیل دور ها. آقا اونایی که با صلواتشون عرایض بنده رو میخوان تایید کنن صلواتشون میزان شدت و حدت و دسیبل صلوات اینو نشون بده. نگهدارتون باشه. همتون به خدای بزرگ میسپارم. همدیگر فراموش نکنیم. برای همدیگه دعا کنیم. دعای اول و آخر ما تأجیل در فرج آقا صاحب الزمان خواهد بود ان شاء الله.